کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
فصل اول.
آبروی از دست رفته کاترینا بلوم. نویسنده هاینریش بو. اقتباس رادیویی شهرزاد حاجی آقا محمد. صدا بردار امیر حسین سلیمی. ویراستار فاطمه منشی‌پور. راوی المیرا شریفی مقدم. تهیه کننده مهدی شیبانی زاده.
برای گزارشی که پیش روی شماست، سه منبع اصلی و چند منبع فرعی وجود دارد. دانستن منابع برای که شروع هر توضیحی لازم است. هر دستگاه قضایی آگاهی با این روند آشناست. برای پرونده ویژه‌ای که مد نظر ماست، اول از همه تحقیقات شروع شد. بعد بازجوی پرونده آقای پتر هاخ از متهمان بازجویی کرد. در پایان هم وکیل پرونده دکتر بلورنا از متهمان دفاع کرد. دکتر بلورنا وکیل دادگستری و از دوستان قدیمی پتر هاخ است. دکتر بلورنا هیچ وقت از روند بازجویی ها سردر نمی آورد. برای همین پتر هاخ همیشه نتیجه تحقیقات را پنهانی به اطلاع او می رسند. ما نباید پتر هاخ را به خاطر قانون شکنی کوچکش سرزنش کنیم. حتی باید از خطای کوچکش هم بگذریم. پس اگر گزارش اندکی آبکی و روان می شود معذرت می خواهم. کار دیگری از دستم بر نمی آید. با توجه به در نظر گرفتن پراکندگی منابع اصلی و فرعی پرونده نمی توان انتظار گزارش یک دست و هماهنگ داشت. کسانی که دوروبر یا داخل چاهای آب بازی کرده باشند منظور من را می فهمند. کسانی که کودکی هایشان زیرابی می رفتند. کسانی که جریان آب رو عوض می کردند و کسانی که همین الان هم مشغول چنین بازی هایی هستند. آنها می دانند همه ی آب ها در نهایت به فاضلاب کانال های قانونی می ریزند. نمی توان هیچ گزارشی را به جرم منابع پراکندش محکوم کرد. مهم فاضلاب هایی است که منابع را جمع کرده. البته کاملا قانونی. از این نظر خاطر جمع باشید. بگذاریم. همین ابتدای کار بگویم که نتایج تحقیقات این پرونده بسیار خشن است. همه چیز از یک مهمانی شروع شد. یک مهمانی کوچک در شبی شلوغ. غروب چهارشنبه دوم فوریه سال 1974 همزمان با جشن و راه پیمایی کارنوال‌های شادی در شهر، خانم 27 ساله‌ای به نام کاترینا بلوم به مهمانی رفت. او ساعت 6:45 دقیقه عصر خانه‌اش را به قصد مهمانی ترک کرد. 4 روز بعد از مهمانی ماجرای غم‌انگیزی برای زن جوان اتفاق افتاد. او به قتلی تکان دهنده اعتراف کرد. کاترینا بلوم در آپارتمان شخصیش ورنر توتگس خبرنگار روزنامه را کشت. کاترینا بعد از شلیک به خبرنگار از خانه خارج شد. او در فاصله زمانی ساعت 12:15 تا 19 در شهر قدم زد بدون آنکه احساس پشیمانی کند. به نظر می رسد آگاهانه قصد داشته به زندان بیفتد، اما جایی که گوتن عزیزش بود. برای همین به اداره پلیس رفت و به گناهش اعتراف کرد. خبر قتل خبرنگار همه جا پخش شد. روزنامه ها با لحنی تند و خشن خبر قتل روزنامه نگار را انعکاس دادند. توتگس خبرنگار روزنامه‌ای نچندان معتبر بود، از آنهایی که اصطلاحاً به روزنامه زرد معروفند، روزنامه‌هایی که بی پروا و فقط برای شمارگان بیشتر روح و آبروی آدم‌ها را طعمه قرار می‌دهند. انگار کشته شدن یک خبرنگار مهمتر از مرگ دیگران است. تیترهای صفحه اول روزنامه‌ها درباره قتل توتگس دیوانه‌وار بود. آنها بزرگ نوشته بودند کاترینا بلوم قاتل است. قتلی فجیع به دست کاترینا بلوم. شغل مقدس خبرنگاری در خطر است. چرا باید خبرنگاران کشته شوند؟ چرا انسان خونسرد و آرامی مثل کاترینا بلوم باید نقشه قتلی فجیع را بکشد؟ چرا او دست به اسلحه برده است؟ همانقدر که قتل روزنامه نگار فجیع و تکان دهنده بود، خونسردی کاترینا هم برای همه عجیب و باور نکردنی بود. دوستانش کاترینا را راهبه صدا می کردند. او دختری ساده، مظلوم و آرام بود، اما چطور توانسته بود آدم بکشد؟ اصلا چرا آدم کشته بود؟ هیچ کس باور نمی کرد کاترینا در مدت یک هفته آنقدر تغییر کرده باشد. او از دختری آرام و شریف به یک قاتل خونسرد تبدیل شده بود. منابع یاد شده همه ی ماجرا را برای شما شرح می دهند. قطعاً هیچ منبع خبری و گزارشی کاملاً دقیق و بی‌نقص نیست، اما این همه ی بضاعت گزارشی در هم برای قضاوت است. قضاوتی کاملاً بی‌طرف. چهارشنبه بود، یک روز قبل از شروع کارنوال‌های شادی در شهر. کاترینا به مهمانی دعوت شده بود. مهمانی در خانه مادرخوانده‌اش خانم ولترزهایم برگزار می‌شد. کاترینا بلوزی قهوه‌ای و دامنی مشکی پوشید و ترجیح داد به جای ماشین شخصیش با مترو به مهمانی برود. شاید برای شما فرق نکند او با چه لباس و ماشینی به مهمانی رفته بود، ولی برای پلیس خیلی مهم است. در مهمانی ماموران مخفی همه چیز را زیر نظر داشتند بدون آنکه کسی بداند. ماموران مردی به نام لودویگ گوتن را زیر نظر داشتند. او مجرمی فراری بود که از یک سال پیش پلیس در جستجویش بود. مامورها او را در مهمانی مورد نظر یافتند و زیر نظر گرفتند. تروریست‌ها و آنارشیست‌ها در تقابل با دولت همه جا را به آشوب و خشونت کشانده بودند. مردم از آنها بیم داشتند و پیگیر اخبار دستگیریشان بودند. گوتن هم یکی از آنها بود. از همانهایی که می گفتند تروریست است و حتی سرقت کرد و آدم کشته است. خیلی ها شهادت دادند که کاترینا بلوم و گوتن در مهمانی خیلی خودمانی به نظر می رسیدند. آنها خیلی راحت با هم حرف می زدند و می خندیدند. این در حالی است که آن دو هرگز یکدیگر را ندیده بودند و هیچ سابقه دوستی و آشنایی در بین نبوده است. البته این را کاترینا میگوید، وگرنه از نظر دیگران به ویژه بازجوها چندان باور کردنی نیست. بعد از مهمانی کاترینا و گوتن با هم به خانه کاترینا رفته بودند. کارگاه پتر هاخ تمام شب خانه کاترینا را زیر نظر گرفته بود. ماموران مسلح کاراگاه همه خروجی های خانه را بسته بودند. حتی تلفن خانه کاترینا از اداره پلیس شنود می شد. صبح پنجشنبه گوتن هنوز از خانه کاترینا بیرون نیامده بود. هیچ تلفنی هم از خانه کاترینا بلوم به بیرون زده نشد. چاره نبود، بیشتر از این نباید صبر می کردند. ماموران پلیس به خانه کاترینا بلوم یورش بردند. آنها همه جای خانه را زیر و رو کردند. برای پیدا کردن گوتن همه جا را گشتند، اما گوتن آنجا نبود. در حالی که پلیس خانه را زیر و رو می کرد، کاترینا بی تفاوت گوشه اتاق ایستاده بود. هنوز لباس خواب تنش بود، تکه نانی عسل زده هم در دست داشت. کاترینا با فنجان بزرگی قهوه می نوشید و پلیس ها را تماشا می کرد. واضح است که با دیدن ماموران پلیس باید متعجب یا نگران می شد، ولی او با بیخیالی فقط نگاهشان کرده بود. واکنش خونسردانه کاترینا باعث شد مورد شک و اتهام قرار بگیرد. پترهاخ از او پرسید، گوتن کجاست؟ ما می دونیم تمام شب اینجا بوده، حالا کجاست؟ چجوری فراریش دادی؟ کاترینا با خونسردی گفته بود، من نمی دونم کی رفته، وقتی از خواب بیدار شدم دیدم نیست. اصلا می دونی گوتن کیه خانم کاترینا بلوم؟ می دونی چه بلایی سر این کشور آورده؟ چرا تمام شب خونه شما بوده؟ دیشب چه اتفاقی افتاد؟ دربارش توضیح می دید یا اینکه خجالت می کشید؟ کاترینا شرم زده گفت، دوست ندارم درباره مسائل خصوصیم حرف بزنم. بازرس با طعنه گفت، کاش می گفتی، دوست داشتم بشنوم. کاترینا سکوت کرد. وقتی بازرسی خانه تمام شد، مأمورها همه نوشته ها و یادداشت های کاترینا را برداشتند. کتابخانه اش را هم بررسی کردند. او سرجم 4 رمان عشقی و 3 رمان جنایی داشت. کاترینا باید لباسهایش را عوض می کرد. او را همراه یک مأمور زن به اتاقی بردند. مأمور زن در اتاق را نیمه باز گذاشت. دو مرد مسلح پشت در اتاق ایستاده بودند. پترهاخ گفت، باید با ما بیای اداره پلیس. لوازم شخصیت مثل مسواک و حوله هم با خودت بردار. جای تو باشم یک کتاب هم بر می دارم. آخه ممکنه بازداشت بشی. چرا؟ من که کار خلافی نکردم. هاخ گفت، باید به اطلاعت برسونم آقای گوتن سخت تحت تعقیبه. به خاطر ترور و هرج و مرج، به خاطر دزدی های مسلحانه از بانک، به خاطر قتل و جنایت، و حالا آقای گوتن خطرناک و تحت تعقیب یک شب رو تو خونه شما گذرونده خانم کاترینا بلوم. وقتی کاترینا را از آپارتمانش بیرون بردند، حدود 11 صبح بود. پلیس به دستهایش دستبند نزد. همه زنهای آپارتمان برای دیدن کاترینا از خانه هایشان بیرون آمده بودند. محل شلوغ شده بود. شوینر، عکاس روزنامه هم آنجا بود. به محض اینکه کاترینا همراه ماموران از آسانسور خارج شد، از او عکس گرفت. کاترینا وسایل زیادی در دستش بود، نمیتوانست همزمان صورتش را بپوشاند. شوینر هم از این فرصت استفاده کرد، عکسهایی با موهای به هم ریخته و چهرهی آشفته از کاترینا گرفت. کاترینا را به اداره پلیس بردند و این اول ماجرا بود. به محض اینکه کاترینا بلوم به اداره پلیس رسید، بازجویی‌ها شروع شد. هر چیزی را که مربوط به رعایت حقوقش بود به او شرح دادند. از او خواستند تا شرح کاملی از خودش بگوید، آنچنان که چیزی از قلم نیفتد. حتی کوچکترین جزئیات برای بازجوها مهم بود. کاترینا روبروی دادستان و پترهاخ ایستاد و گفت، من کاترینا بلوم هستم، 27 سالمه، متولد شهر گملزبوریش. پدرم پتر بلوم کارگر معدن بود. تو جنگ ریه‌هاش آسیب دیده بود. وقتی 6 سالم بود مرد. برای همین مجبور شدم از بچگی کار کنم. مادرم هم خدمتکار خونه های مردم شد. من تو خونه همسایه‌ها و اهالی ده کار می‌کردم. حتی وقتی مدرسه می‌رفتم تو برداشت محصول کمکشون می‌کردم. تا اینکه یکی از خاله‌های مادرم سرپرستیم رو قبول کرد. خاله مادرم مادر خوندم شد. وقتی مدرسه هم تموم شد، مادر خوندم توی قصرابی برام کار پیدا کرد. بزرگتر که شدم، کمکم کرد برم دانشگاه. تو دانشگاه رشته اقتصاد خانواده خوندم. با معدل خیلی خوبی هم دانشگاه رو تموم کردم. بعد با دوست برادرم که کارگر نساجی بود آشنا شدم. چند ماه بعد هم با هم ازدواج کردیم. همسرم درآمد کمی داشت، برای همین مجبور شدم برم سر کار. این دفعه توی رستوران. کاترینا یاد خاطراتش افتاد و آه کشید. بعد 6 ماه دیگه نمیتونستم شوهرم رو تحمل کنم. اصلا دلم نمیخواد درباره جزئیاتی صحبت کنم. هرچی بود باعث شد از هم طلاق بگیریم. دوباره پیش مادر خوندم برگشتم و توی یه شرکت کار پیدا کردم. اما چند هفته بعد رئیس شرکت رو به خاطر تقلب مالیاتی دستگیر کردند. رئیس شرکت ازم خواست در نبودش به کارهای شرکت رسیدگی کنم. قرار شد از خونه و باغش هم مراقبت کنم. گاهی تو بازداشتگاه براش غذا می‌بردم. اما وقتی به طور کلی محکوم شد و افتاد زندان، شرکتش تعطیل شد. خونش هم مصادره کردند. البته رئیسم همه حقوقم رو به هم داد. خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم. چند ماه بعد با آقای بلورنا و همسرش آشنا شدم. آقای بلورنا رو که میشناسین جناب پترهاق. هم کلاستون، آقای بلورنای وکیل. خود شما تا حالا وکالت خیلی ها رو بهش دادین. خانم بلورنا هم معمار معروفیه. حتما بارها توی تلویزیون دیدینش. آقای بلورنا و همسرش تو ویلا زندگی میکنن. من کار خونهشون رو انجام میدادم. به هم گفتن میتونم تو خونهشون زندگی کنم. ولی من قبول نکردم. میخواستم مستقل باشم. یکم پول داشتم، با ضمانت آقای بلورنا هم وام گرفتم. تونستم خونه بخرم. 4 ساله از صبح تا عصر کار خونهشون رو انجام میدم. براشون خرید میکنم، شامشون رو آماده میکنم، لباساشون رو میشورم، عصر هم میرم خونه خودم. بعد یه استراحت کوتاه میرم خونه خانم و آقای هیپرت. خانم و آقا خیلی پیرن، نمیتونن کاراشون رو خودشون انجام بدن. شنبه و یک شنبه هم از هر دوتا خانواده اضافه کار میگیرم. تازه ماشین خریدم، یه فلکس قرمز. حالا که ماشین دارم، سر کار رفتم برام راحت تر شده. دیگه نگران دیر رسیدن مترو و اتوبوس هم نیستم. همین، این همه ی زندگی من بود و هست. بعد از بازجویی طولانی زمان استراحت شد. کاترینا قهوه و ساندویچ اداره پلیس رو نپذیرفت. پترهاق کراواتش رو شل کرده بود، پشت میزش لم داده بود، غذا میخورد و همزمان با کاترینا حرف میزد. وسط حرفای بی سر و ته پترهاق، کاترینا درخواست کرد به سلولش برگرده. او دیگر نمیخواست حرفای پترهاق رو بشنود، اما پترهاق معتقد بود کاترینا اهمیت بازجویی را نمیفهمد. دو نگهبان کاترینا را به سلولش بردند. آنها از قهوه و ساندویچ خودشان به او تعارف کردند، اما کاترینا تعارفشان را رد کرد. او به خوبی نگاه آلوده و لحن چندشاور مأمورها را حس می کرد. کاترینا روی صندلی سلولش نشست، سیگار کشید و با دیدن توالت کثیف سلولش بالا آورد. پزشکی آوردند تا معاینه اش کند. ضعف و شوک حوادث حالش را بد کرده بود. کاترینا غذای اداره پلیس را نخورد. خواست از کافه‌ای برایش قهوه و کیک بگیرند. یکی از نگهبان‌ها پیشنهاد داد تا مهمانش باشد، اما کاترینا نپذیرفت. اصرار داشت خودش پولش را بپردازد و نگهبان زیر لب گفت: چه خانم بی‌احساسی. چند ساعت گذشت. پلیس نمی‌دانست با کاترینا چه کند، بازداشتش کند یا بگذارد برود. بنابراین بازجویی را ادامه دادند. پترهاق از کاترینا خواست جوابهایش کوتاه باشد، به عبارتی کوتاه کوتاه، اما کاترینا اصرار داشت کامل جواب دهد. درباره مادر خاندش خانم ولترزهایم سوال کردند. کاترینا گفت: گفتم که خاله مادرمه، همیشه هوای من رو داشته. چهارشنبه یعنی دیشب به خاطر شروع کارناوال ها مهمونی گرفته بود، منم دعوت کرد. بعد از 4 سال به مهمونی می رفتم. البته 2-3 باری تو مهمونی خانواده بلورنا بودم، ولی تو مهمونی های خانواده بلورنا کار میکردم، پذیرایی میکردم، ظرفا رو میشستم. یه بار وقتی کارام تموم شد، دکتر بلورنا ازم خواست برم بین مهمونا، اما من دوست نداشتم برم تو جمعشون. از نگاه مردای تو مهمونی و اصرارشون برای رسوندنم به خونه بدم میومد. از وقتی ماشین خریدم دیگه از دست همچین تعارفای خلاص شدم، دیگه کمتر به هم پیله میکردن. البته باید بگم آقای پترهاخ رو هم چند باری تو مهمونیاشون دیدم. پترهاخ سرخ شد، نمیدانست چه بگوید. کسی هم جرأت نداشت چیزی بپرسد. آیا پترهاخ هم در مهمانی ها به او پیله میکرده؟ هیچ وقت معلوم نشد. زمان بازجویی خیلی طولانی شد. صورت جلسه را دادند کاترینا امضا کند. کاترینا با دقت تک تک جمله های صورت جلسه را تصحیح میکرد. مثلا کاترینا گفته بود آقایون به من پیله میکردند، ولی در صورت جلسه نوشته بود آقایون عاشقم میشدند. کاترینا از تغییرات نادرست پرونده آشفته میشد. اصرار میکرد عوضش کنند، اما پترهاخ گهگداری میگفت این دو جمله خیلی با هم فرق ندارن، ای بابا داری وقت ما رو هدر میدی. و کاترینا فریاد میزد پیله کردن رفتار یه طرفه‌ایه، یه جور کار تحمیلیه، ولی عاشق شدن دو طرفه است و ستایش برانگیزه. اگه عوضش نکنین صورت جلسه رو امضا نمی‌کنم. این موضوع برای کاترینا مهم بود. یکی از دلایل او برای جدا شدن از شوهرش همین مسئله بود. شوهرش هیچ وقت رفتار عاشقانه‌ای با او نداشت، پس نباید عشق را با هرزگی اشتباه گرفت. پلیس از همسایگان کاترینا هم بازجویی کرد. آنها درباره کاترینا چیزی نمی‌دانستند، فقط گاهی او را در آسانسور می‌دیدند. می‌دانستند یک فلکس قرمز دارد. رفتارش مؤدبانه اما سرد و نچسب است. آنها اطلاعات بیشتری نداشتند. فقط یکی از همسایه‌ها گفت تقریباً دو سه هفته پیش مرد خوش‌تیپی را دم در خونه‌اش دیدم. آقای شبیه پولدارا بود. فکر می‌کنم 40 سالی داشت. پترهاخ از کاترینا خواست درباره آقای مهمان توضیح دهد. او با لحن کنایه‌آمیزی پرسید ببینم خانم بلوم، آقای مهمان از آقایون توی مهمونی ها نیست؟ از آقایونی که تو رو تا خونت میرسوندن؟ کنایه بازپرس کاترینا را عمیقا ناراحت کرد. از شدت خشم سرخ شد و گفت مگه مهمونم چه جور میکرده که باید دربارش حرف بزنم؟ پترهاخ با فریاد گفت ما داریم موضوع مهمی رو بررسی میکنیم خانم بلوم، یه موضوع خیلی مهم، موضوع گوتن، یک سالی که دنبالشیم. حالا درست جوابم رو بده، مهمونت یه فرد خاص و ثابت بوده یا نه؟ در موردش بگو، هیچ اشکالی نداره که با یه مرد ملاقات داشتی، حتما عاشقت بوده، بهت که پیله نمیکرده، میکرده؟ کاترینا سکوت کرد، دیگر حاضر نبود به بازجوها جوابی بدهد. پترهاخ گفت خانم بلوم، شما چند ساله که گوتن رو میشناسین، درسته؟ کاترینا به گوشه خیره شد و با لحنی آرام گفت تا دیروز هیچ وقت ندیده بودمش. پس آقای مهمان چی؟ این موضوع فرق داره، خیلی شخصیه. دوست ندارم درباره آقایی که مهمونم بوده باهاتون صحبت کنم. یا بندازینم زندان یا آزادم کنیم، من دیگه به سوالای شما جواب نمیدم. پترهاخ سکوت کرد و بعد در کمال ناباوری او را با مأموری به خانه‌اش فرستاد. مأمور در مسیر به کاترینا توصیه کرد به هیچ وجه به تلفن دست نزن، شنود میشه. روزنامه‌ها رو هم نخون، چیزای خوبی درباره‌ات ننوشتن. وقت برگشتن مأمور به پترهاخ گزارش داد برای کاترینا ناراحتم، نگرانم بلایی سر خودش بیاره، خیلی خسته و درمونده است. توی مسیر بهش پیشنهاد دادم جایی قهوه بخوریم، قبول کرد، اما وقتی خواستم تا در خونه برسونمش نذاشت. بهم گفت به اندازه کافی مهمون آقا داشته. راستش من فکر نمی کنم کاترینا شریک جرم باشه، ولی اگه تو بازداشت بمونه براش بهتره، نگرانم بلایی سر خودش بیاره.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم. بعد از ظهر پنجشنبه بود. آقا و خانم بلورنا از شب قبل به تعطیلات رفته بودند. هر دوشون تو کوخهای پوشیده از برف اسکی می کردند. وقتی ایستادن تا زیر آفتاب مه گرفته چای بخورند، تدگس خبرنگار به سمتشان رفت. او خودش را به سرعت رسنده بود تا داغ‌ترین خبرها از آن او باشد. تدگس بی مقدمه درباره کاترینا پرسید. به نظرتون کاترینا بلوم با خرابکارا در ارتباطه؟ آنها با تعجب خبرنگار را نگاه می کردند. نه چیزی می دانستند و نه چیزی شنیده بودند. آخرین بار کاترینا را دیروز دیده بودند. او خانهشان را تمیز کرده بود. بعدش آنها سوار هواپیما شده بودند و کاترینا به مهمانی خانم ولترزهایم رفته بود. آقای بلورنا گیج و عصبانی گفت: شما از کدوم روزنامه اید؟ کاترینا را از کجا می شناسین؟ امکان نداره کاترینا کار خلافی انجام داده باشه. تودکس گفت: خانم بلوم گوتن رو یه شب تو آپارتمانش مخفی کرده، بعد هم فراریش داده. گوتن همون خرابکار مشهور که پلیس یه سال دنبالشه. این مسئله ملیه. آقای بلورنا گیج شده بود، نمیدونست چه بگوید. سکوت کرد. تودکس گفت: تا چند ساعت دیگه اسم کاترینا بلوم روی صفحه اول روزنامه خواست. میشه چند تا از خصوصیات شخصی خانم بلوم رو بگین؟ در ضمن اضافه کنم سکوت شما عواقب بدی داره. آقای بلورنا با عصبانیت گفت: کاترینا انسان شریف و فهمیده ایه، فقط یه ذره سرد و نچسبه، همین. آقای بلورنا از حرف آخرش پشیمان شد، اما نمیتوانست به عقب برگردد. نمیدانست چطور باید جواب خبرنگار را بدهد، اما همینقدر اطلاعات برای خبرنگار کافی بود. تودگس سوار ماشینش شد و رفت. آقای بلورنا چندین بار با دستپاچگی و نگرانی به کاترینا زنگ زد، اما کاترینا تلفنش را جواب نمیداد. عصر پنجشنبه وقتی خانم بلورنا روزنامه را باز کرد، با تیتری عجیب مواجه شد. در صفحه اول با حروفی بزرگ نوشته شده بود: کاترینا بلوم معشوقه گوتن است. گوتن دزد مسلح معروف شب گذشته را در خانه او سر کرده. کاترینا بلوم باعث فرار بزرگترین دشمن کشور شده. این زن رد پای گوتن را پاک کرده است. کاترینا بلوم باز هم در معرض بازجویی های دیگری قرار گرفت، اما او هرگز در مورد آقای مهمان چیزی نگفت. آیا موضوع آقای مهمان با گوتن ارتباط دارد؟ آیا خانه او پایگاه توطئه های گروهی بوده است؟ چطور می شود زنی 27 ساله خانه ای از خودش داشته باشد، آن هم با حقوق ناچیز خدمتکاری؟ روزنامه ها نوشتند: فردا در این باره بیشتر می نویسیم. روزنامه حرفای آقای بلورنا را تحریف کرده بود. آنها از زبان او نوشته بودند: کاترینا به سردی یخ است، پس حتما می تواند مرتکب جنایت شود. آنها از زبان کشیشی که کاترینا را از کودکیش می شناخت نوشته بودند: کاترینا می تونه هر جنایتی بکنه. آخه پدرش یک کمونیست بود، مادرش هم مستخدم کلیسا بود، مادرش بارها از کلیسا دزدی کرده بود. آقا و خانم بلورنا از خواندن مطالب روزنامه ها بسیار ناراحت و سردرگم بودند. اخبار روزنامه ها باعث شد کاترینا خودش با آقای بلورنا تلفن کند. او از آقای بلورنا پرسید: حرفایی که از زبان شما تو روزنامه ها نوشتن درسته؟ شما واقعا این حرفا رو زدین؟ و آقای بلورنا با صداقت تمام برایش توضیح داد اینطور نبوده. کاترینا هم با حسن نیت گفت: میدونستم حرفای شما نیست، دروغ و هیاهو جزء کارشونه. تازه امروز صبح رفتن بیمارستان سراغ مادرم، حتی سراغ شوهر سابقم هم رفتن. کمی بعد آقای الویز به خانم و آقای بلورنا زنگ زد. او دوست مشترک کاترینا و خانواده بلورنا بود. آقای الویز با عصبانیت به آقای بلورنا گفت: باید زودتر برگردی. باید وکالت کاترینا رو بگیری. این دختر بهت احتیاج داره. آقا و خانم بلورنا هم چمدان‌هایشان را بستند و به سمت فرودگاه برگشتند. پروازها به دلیل مه زیاد تأخیر داشت. بنابراین تصمیم گرفتند با قطار به فرانکفورت برگردند. مسیری که بسیار خسته کننده، طولانی و غم‌انگیز بود. آقا و خانم بلورنا در طول سفر درباره کاترینا با هم حرف زدند. یادشان آمد چطور به او دلگرمی می‌دادند تا بدبختی کودکیش را فراموش کند. چطور کمکش کردند بحران طلاق را از سر بگذراند. چطور راضیش کردند به کمک آنها وام بگیرد تا خانه‌ای برای خودش بخرد. آنها اعتقاد داشتند کاترینا زندگی خانوادگی بلورنا را نجات داده بود. او با برنامه‌ریزی دقیقش مخارج آنها را به حداقل رسانده بود. صبح جمعه خانم و آقای بلورنا به فرانکفورت رسیدند و خسته از قطار پیاده شدند. روی زمین ایستگاه پر از روزنامه بود. عکس و اسم کاترینا در صفحه اول همه روزنامه ها به چشم می‌خورد. روزنامه ها نوشته بودند کاترینا هنوز هم ساکت است. او اطلاعاتی درباره گوتن نمی‌دهد. پلیس هر لحظه در آماده باشد. خانم بلورنا یکی از روزنامه ها را برداشت و سوار تاکسی شدند. در مسیر خانه راننده تاکسی گفت تا دیدمتون زود شناختمتون. عکس شما هم تو روزنامه است. شما وکیل همین زنه کاترینا بلوم فاسدین. آقای بلورنا به راننده پول بیشتری داد تا به کسی چیزی نگوید. وقتی به خانه رسیدند از طرف الویز تلگراف داشتند. آقای الویز گفته بود چرا اینقدر منتظرم میذاری؟ خیلی زود به هم زنگ بزن. ساعت 8 صبح بود. همیشه رأس ساعت 8 کاترینا صبحانه‌شون را آماده میکرد. او میز را میچید و چند شاخ گل روی میز میگذاشت. چندی مدل نان، عسل، تخم مرغ و قهوه برایشان میآورد. اما آن روز خود خانم بلورنا چند تکه نان خشک و عسل برای صبحانهشان آورد. او با ناراحتی گفت با این همه حرف و حدیثی که برای کاترینا درست کردن دیگه هیچ وقت حالش مثل قبل نمیشه. اگه پلیس هم دست برداره روزنامه ها دست بردار نیستن. بدتر از روزنامه مردمن. سالها عذابش میدن. آقای بلورنا با ناراحتی روزنامه صبح جمعه را برداشت و خواند. شواهدی داریم تا گذشته تاریک کاترینا بلوم را برای شما روشن کنیم. تاتکس خبرنگار سه مصاحبه جنجالی داشته است. مصاحبه اول مربوط به مادر کاترینا بلوم است. آنها مادر کاترینا را به سختی پیدا کردند. او به تازگی سرطان گرفته و در یکی از بیمارستان‌های شهر بستری است. مدت هاست که کاترینا بلوم به دیدار مادرش نرفته است. وقتی موضوع اتهام دخترش را به او گفتیم، مادر کاترینا گفت: بله. باید نبود. بالاخره باید همینطوری تموم می شد. نفر دوم شوهر سابق کاترینا بلوم است. او کارگر کارخانه پارچه بافی است. کاترینا به جرم عدم تمکین محکوم به طلاق از شوهرش شد. شوهر سابقش با گریه گفت حالا فهمیدم چرا من رو ول کرد. خوشبختی کوچه که ما براش کم بود. با این چیزایی که شما میگین پس میخواسته پول دار بشه. آخه من کارگر چجوری میتونم ماشین پورشه بخرم؟ ببینین؟ این عاقبت افکار غلط سوسیالیستیه. کاترینا یه خدمتکار بوده. چجوری ثروتمند شده؟ این نتیجه یه کار شرافتمندانه نیست. چقدر خوشحالم ازش بچه ندارم. انگار عشق دزد و جانی براش با ارزشتر از یه عشق صادقانه بوده. نفر سومی که با او مصاحبه کردیم زوج پیری به نام هی پرتس هستند. کاترینا 3 سال است که برای آنها کار میکند. آقای هی پرتس استاد بازنشسته که دانشگاه است. او گفت کاترینا تو هر کاری زیاده روی میکنه. احتمالاً ما رو بارها فریب داده. دکتر بلورنا از خواندن خبرها به شدت عصبانی شد. او با عصبانیت به آقای هی پرتس تلفن زد. آقای هی پرتس قسم خورد که به خبرنگاران گفته کاترینا در کمک کردن به مردم افراطی است. در صفحه آخر روزنامه هم عکسی از آقا و خانم بلورنا بود. عکسی کنار استخر. زیر عکس نوشته شده بود آقای بلورنا وکیل پردرآمد و همسرش در خانگی شخصیشان. این دو نفر قبلا از فعالان سیاسی بودند. آنها در این ماجرا چه نقشی دارند؟ از پنجشنبه شب تلفن‌های تهدیدآمیز به کاترینا شروع شد. حتی عکس‌های از شکنجه و آزار زنان هم به خانه‌اش پست می‌شد. آقای بلورنا پیگیر تماشا و عکس‌های مزاحم بود، اما او به درستی نمی‌دانست چه کسانی کاترینا را اذیت می‌کنند. چه کسانی از حرف‌های تهدیدآمیز و مزاحمت‌ها سود می‌برند. اما شب، یعنی پنجشنبه شب، تلفن دیگری کاترینا را خوشحال کرد. همان شب گوتن با او تماس گرفت. گوتن با کاترینا حرف زد، اما کاترینا از گرفتاری‌هایی که برایش پیش آمده بود چیزی نگفت. نمی‌خواست گوتن حس کند مقصر گرفتاری‌های پیش آمده برای اوست. کاترینا به گوتن گفت: گوتن، جایی که هستی راحته؟ گوتن گفت: اینجا همه جور وسایل راحتی هست. تو نگران من نباش. فقط اینو بدون خیلی ازت خوشم اومده. شاید یه ماه دیگه یا یه سال دیگه بیام و ببرمت پیش خودم. نمیدونم کجا. تو فقط صبر کن. خواهش میکنم هر چند سالی که طول کشید فقط صبر کن. آنها بیشتر از 10 دقیقه با هم حرف زدند. حرفهای عاشقانه. حتی درباره آینده و فرزندانشان هم نقشه ها کشیدند. از آن سو دادستان همه ی حرفهای آنها را شنیده بود. هرچند نتوانست اطلاعاتی از گوتن به دست بیاورد، ولی با خوشحالی گفت: آدم نباید پشت تلفن حرفای عاشقانه بزنه، نباید احساساتش رو بیان کنه. اینجور مکالمه ها کسایی رو خوشحال میکنه که فکرشم نمی کنید. آقای بلورنا و خانم ولترزهایم متوجه اشتباه کاترینا در این ماجرا شده بودند. کاترینا گوتن را فراری داده بود، جرمی که پایش را به درد سرهای زیادی کشنده بود و بعد از این هم می کشند. آنها به کاترینا گوشزد کردند دلیل کارش هرچه بوده مهم نیست. از نظر قانون او مجرم است. اما کاترینا زیر بار نمی رفت. او می گفت: من حاضرم هر کاری برای گوتن بکنم. گوتن همون کسیه که همیشه آرزو داشتم باهاش ازدواج کنم. کسی که دوست دارم پدر بچه هام بشه. هر چقدر طول بکشه منتظرش می مونم. صبح جمعه کاترینا به خانه که خانم ولترزهایم رفت. ماموران تعقیبش کردند و او را از آنجا برای ادامه بازجویی‌ها به اداره پلیس بردند. در جلسه دوم بازجویی، پتر هاخ و آقای دادستان حضور داشتند. آقای دادستان برخلاف دفعه قبل، رفتارش با کاترینا مؤدبانه‌تر بود. دادستان به خاطر خشونتی که علیه او شده بود، معذرت خواهی کرد. او گفت: اشیایی را که از خونه خانم کاترینا بلوم برداشته بودیم، صورت برداری کردیم. دفتر تلفن، دفتر حساب پس‌انداز، دفتر مخارج، پوشک مدارک و 3 دسته کلید. دادستان شرح اموال ضبط شده از خونه کاترینا رو اینطور اعلام کرد: 1. یه دفترچه تلفن سبز، انگار از 10 سال پیش همه شماره ها رو توش نوشته، از تلفن قصابی که تو 16 سالگی پیشش کار میکرده تا تلفن‌های همکارای امروزش. همه شماره ها کنترل شدن، هیچ مورد مشکوکی بینشون نبوده. 2. در دفتر حساب پس‌اندازش هر برداشت و واریزی با خط خودش بوده. هیچ مبلغ مشکوکی جا به جا نشده. اما بدهی وامش رو به بانک پرداخت می‌کرده. از 2 سال پیش که با آقای مهمان در ارتباط بوده، پول بیشتری به حسابش واریز نشده. هر ماه مبلغی رو برای مادرش می‌فرستاده. مخارج مراقبت از قبر پدرش رو هم پرداخت می‌کرده. در خرید لوازم منزل و لباس هیچ خلافی وجود نداره. هر هفته برای برادرش که تو زندانه پول میفرستاده. قبض تلفن‌هاش هم عادیه. حسابدارمون میگه اگه کاترینا از اتهامات تبرئه بشه، دلش میخواد همکارش بشه، چون تو حسابداری خیلی دقیقه. 3. دفتر مخارجش. دفتر مخارجش به 4 قسمت تقسیم میشه. مخارج خانواده بلورنا، خانواده هیترس و مخارج خودش. از این دفترچه متوجه شدیم بعضی از ماها خیلی کم خرج می کرده. بعضی ماها زیاد به سینما می رفته و برای خودش شکلات می خریده. بخش 4 مخارج اضافیشه، مثل خرج بنزین و لوازم یدکی ماشینش. به این قسمت که رسیدند، دادستان از کاترینا پرسید: خب خانم کاترینا بلوم، خرج اضافی برای بنزین یعنی چی؟ طی بررسی های ما فاصله خونه شما تا خونه خانواده بلورنا، هیپرس و خانم ولترزهایم 30 کیلومتره. با این حساب در سال میشه 80,000 کیلومتر، در حالی که اتومبیل شما عدد 110,000 کیلومتر رو نشون میده. حتی اگه ماهی 2 بار هم به دیدن مادر و برادرتون رفته باشین، 30,000 کیلومتر اضافی میاد. شما کجا می رفتین و کی رو ملاقات می کردین خانم کاترینا بلوم؟ تمام این مدت کاترینا به محاسبات گوش می داد. او قبلاً در بازجویی ها زود عصبانی می شد و چیزی نمی خورد. اما آن روز بسیار آرام بود و چندین بار چای نوشید. سکوتی عمیق حاکم بود. همه فکر می کردند با چنین محاسبات دقیقی راز زندگی کاترینا بلوم آشکار می شود. کاترینا گفت: درسته، بیشتر از 30 کیلومتر در روز. من گاهی بی هدف رانندگی می کنم. هیچ وقت به پولش فکر نکردم. هر جایی که پیش می اومد می رفتم. گاهی جنوب، گاهی غرب. البته نه که هر روز. روزایی که بارون می اومد و بیکار بودم. آخه من یه زن تنهام. نمی تونم همش تو خونه بمونم. می ترسم. گاهی می رفتم کلیسا. کلیسا به هم آرامش می داد. البته این اواخر دیگه کلیسا هم نرفتم. بعضیا مزاحمم می شدن. برای رفع تنهایی هیچ راهی بهتر از زدن به جاده و گوش دادن به رادیو نیست. تو بارون و جاده های پر از درخت رانندگی لذت بخشه. بعضی وقتا تا هلند و بلژیک هم می رفتم. یه قهوه می خوردم برمی گشتم. حدود ساعت 10 یا 11 می رسیدم خونه. حاضران جلسه ساکت بودند. آنها از دفاعیه کاترینا بلوم متأثر شده بودند. دادستان لبخند می زد و گاهی سر تکان می داد. او قطعاً از محاسبات دقیقش خوشحال بود. دادستان گفت: با توجه به این که وقت بازجویی در حال تمام شدنه، موارد دیگر رو خلاصه می گم. هیچ مورد مشکوکی در پوشه مدارکش نبود. دست کلیتا هم مربوط به خونه خودش و خونه خانواده بلورنا و هیپرس بود. همه ساکت بودند. کاترینا لبخند می زد و به دادستان نگاه می کرد. همان موقع دادستان انگشتر یاقوتی از جیبش بیرون آورد. گفت: این انگشتر مال شماست خانم بلوم؟ کاترینا سریع جواب داد: بله. میدونین چقدر پولشه؟ دقیق نه، ولی باید زیاد باشه. ما این انگشتر رو پیش یه جواهر فروش بردیم. گفتن 10,000 مارک میارزه. باید به ما بگین از کجا آوردینش. این انگشتر مدرک خیلی با ارزشیه. شاید مربوط به دزدی‌های گوتن باشه. توی کشوی کمد شما بود. 2 ماه پیش ساعت 6 عصر با پست به آدرس شما ارسال شده. به ما بگین انگشتر از طرف کی بوده؟ از طرف گوتن؟ آقای مهمان؟ یا شاید هر دو یه نفرن؟ شما هزاران کیلومتر توی بارون کجا می رفتین؟ ببینین خانم بلوم، اگه دوستی داری که بهت نامه میده، برات انگشتر میخره، گاهی به دیدنت میاد، گاهی به دیدنش میری، این جرم نیست. اما اگه گوتن باشه جرمه. تمام حاضران فهمیدند کاترینا انگشتر را شناخته، اما از ارزش آن بیخبر است. کاترینا از اینکه دوباره درباره آقای مهمان حرف می‌زدند خجالت کشید. می‌ترسید آبروی آقای مهمان برود. دوست نداشت او را وارد این ماجرا کند. پترهاخ در ادامه حرفای دادستان گفت: خانم بلوم، به نظرم شما مجرم نیستین. برعکس، شما انسان ضعیف و رمانتیکی هستین. دوستتون شما را راهبه صدا می‌کنن. زیاد مهمونی نمیرین چون بهتون پیله میکنن. از شوهرتون طلاق گرفتین چون تمکین نمیکردین. حالا برامون توضیح بدین چطور با یه نگاه عاشق گوتن شدین. همه اینها به خاطر عشق در یک نگاه بوده؟ کاترینا قاطعانه گفت: درسته. من تو مهمونی با گوتن خیلی صمیمی و آشنا برخورد کردم. ولی اولین بار بود که همدیگر رو میدیدیم. ما به هم علاقه‌مند شدیم. ولی برای اولین بار بود که می دیدمش. قسم می خورم. حتی اسمش رو دفعه اول تو بازجویی های شما شنیدم. من انگشتر رو از یه دوست هدیه گرفتم، نه از گوتن. این انگشتر هیچ ربطی به گوتن نداره. اما نمی تونم دربارش توضیح بیشتری بدم. دادستان پرسید: چرا با ماشین خودتون به مهمونی نرفتین؟ شما که علاقه زیادی به رانندگی دارین. چون فکر میکردم ممکنه تو مهمونی نوشیدنی بخورم. ممکن بود نتونم موقع برگشت رانندگی کنم. به خاطر همین با مترو رفتم. البته تا حالا فقط یه بار نوشیدنی خوردم، اونم به اصرار شوهر سابقم. بعدش حالم بد شد. میترسیدم بازم حالم بد شه. ما این ادعا رو قبول نمی کنیم. حتما با گوتن از قبل قرار داشتی. قرار بود با ماشین گوتن از مهمونی برگردین. برای همین دیگه لازم نبود ماشین خودت رو ببری. کاترینا سرش را تکان داد و گفت: نه، من فقط قبل از مهمونی خیال داشتم نوشیدنی بخورم، ولی بعد نخوردم، مثل همیشه. بازجویی از کاترینا تمام شد. دیگر کسی سؤالی نداشت. کاترینا روزنامه ای را از کیفش بیرون آورد و با خشم گفت: دولت نمیتونه در برابر این لجن‌نامه ازم دفاع کنه؟ نمیتونه حیثیت پایمال شده من رو پس بگیره؟ من میدونم شما حق دارین از من بازجویی کنین، حق دارین از جزئیات زندگی من با خبر بشین، اما نمیفهمم چرا روزنامه ها جزئیات بازجویی من رو مینویسن؟ چجوری میتونن این همه دروغ به هم نسبت بدن؟ دادستان گفت: مردم علاقه زیادی به ماجرای گوتن دارن. مطبوعات باید گزارش هایی مینوشتن تا ترس و وحشت مردم از گوتن کمتر بشه. حالا چون شما عامل این فرار بودین، به چهره مشهوری تبدیل شده این. خب این موضوع برای مطبوعات جالبه. البته میتونین ازشون شکایت کنین.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم. خیلی زود نوبت بازجویی از خانم ولترزهایم، مادر خانده کاترینا، رسید. در تمام مدتی که از او بازجویی می کردند، کاترینا روزنامه می خواند. چای تعارفش کردند، قبول نکرد. نگهبانان بخواستند آرامش کنند. روزنامه های دیگری را به او نشان دادند. به او گفتند در روزنامه های دیگر حتی اسمش را هم ننوشتند. فقط در 4 سطر نوشتند زنی بیگناه گرفتار ماجرای گوتن شده است. کاترینا گفت: هیچ کس روزنامه‌های معتبر رو نمی‌خونه. همه از این جور خبرها می‌خونن. سوال مهمی وجود داشت. این سوال تمام فکر پترهاخ را مشغول کرده بود. گوتن چگونه به مهمانی خصوصی خانم ولترزهایم دعوت شده بود؟ بازجویی‌ها از خانم ولترزهایم شروع شد. او عصبانی‌تر از کاترینا بود. خانم ولترزهایم گفت: 44 سالمه و با مردی به اسم کنراد نام زدم. آقای هاخ، قبل از هر چیز میخوام به هم بگین کی مسئول از بین رفتن زندگی یه جوونه. من کاترینا رو از بچگی میشناسم. داره ذره ذره جلوی چشمام از بین میره. از پنجشنبه تا حالا 50 سال پیر شده. خیلی زحمت کشید تا تونست آپارتمانش رو بخره، اما حالا میترسه پاش رو تو آپارتمانش بذاره. پتر هاخ صحبتش رو قطع کرد. از او خواست فقط به سوالها جواب بدهد و درباره حضور گوتن در مهمانیش حرف بزند. خانم ولترزهایم سرش را تکان داد و گفت: من حتی اسمش رو هم نمیدونستم. گوتن همراه 2 تا دختر از فامیلای دورم بود. یه مرد با لباس عربی هم همراهشون بود. مرد عرب خیلی باهاشون صمیمی بود. البته به نظرم مرد مشکوک و بی‌ادبی بود. یادمه رفته بود توی توالت با تلفنش حرف میزد، بعد هم بدون تشکر و خداحافظی رفت. آقای باخ، من حتی کوچکترین اتفاقای زندگی کاترینا رو میدونم. مطمئنم کاترینا هیچ وقت با گوتن قرار قبلی نداشته. البته درباره رانندگی های بی هدفش چیزی نمیدونم، اما درباره آقای مهمان میدونم. هر وقت کاترینا اجازه داد داستانش رو میگم. البته بعید میدونم رانندگی های بی هدفش به خاطر آقای مهمان بوده باشه. از آقای مهمان متنفرم. آخرش باعث درد سر کاترینا شد. ببینین آقای هاخ، مادر کاترینا الکلی بود. البته زندگی سختی هم داشت. شوهرش از جنگ ناقص برگشت، پسرش خلافکار بود، ازدواج کاترینا در واقع فرار از زندگی خانوادگیش بود. حتما میدونین که کاترینا یه بار طلاق گرفته. من بارها بهش گفتم شوهرش آدم مناسبی نیست. شوهرش مرد حقیر و خودخواهی بود. کاترینا با وجود زندگی سخت خودش و زندگیش رو ساخت. به تازگی تو امتحانات وزارت کار هم قبول شده. قرار بود یه شغل خوب بهش بدن. حالا شاید هیچ وقت هیچ جا استخدامش نکنن. همش به خاطر شایعات روزنامه‌های لعنتی. پیتر باخ گفت این مسئله مربوط به اداری آگاهی نمیشه. مطبوعات آزادن هر چی میخوان بنویسن. اگه کسی با افراد ناباب رفت آمد نکنه، بهونه‌ای دست مطبوعات نمیده. البته باید بگم مقصر شما این. شمایی که توجه نمی‌کنین چه کسایی به مهمونیتون میان. پس گفتین گوتن و یه مرد مرموز با لباس عربی؟ حالا ولترهایم با عصبانیت گفت بهتون اجازه نمیدم به من درس زندگی بدین. حتما انتظار دارین از مهمونام کپی شناسنامه و پیشینه کیفری بگیرم. به هر حال شما هم شریک جرمین، ولی فعلا تا مشخص شدن جزئیات مرخصین. برای بار آخر بگین آیا گوتن و آقای مهمان هر دو یه نفرن؟ نه. نوبت بازجویی دو دختری بود که همراه گوتن به مهمانی رفته بودند. یکی از آنها دختری 17 ساله بود. دخترش خیلی ترسیده بود. مدام میگفت تا به حال پایش به اداره پلیس باز نشده. پتر هاک از دختر خواست درباره خودش و آشناییش با گوتن حرف بزند. دختر گفت من فروشندم. با دوستم تو یه آپارتمان کوچیک زندگی میکنیم. دوستم تو کارخونه یه شکلات سازی کار میکنه. ما با خانم ولترهایم و کاترینا فامیل دوریم. هممون به خانم ولترهایم میگیم خاله، به کاترینا هم میگیم دختر خاله. قبل اینکه بریم به مهمونی خاله رفته بودیم به یه کافه معروف. همیشه هم مسخرمون میکرد که خیلی ساده و خوشباوریم. خب ما نمیخواستیم تنهایی بریم مهمونی، نمیخواستیم کسی بهمون بخنده. کافه خیلی شلوغ بود. تو کافه دنبال دو نفر میگشتیم که با همون بیان. گوتن رو دیدیم، نمیشناختیمش. ازش خواستیم با ما بیاد مهمونی. خیلی راحت و زود قبول کرد. میگفت در حال سفره، نمیدونه شب کجا بره. یه مرد با لباس عربی هم کنارش بود. آقاه حرفای ما رو شنید، بهمون گفت تنهاست و حوصله‌اش سر رفته. ازمون خواست با همون بیاد، ما هم قبول کردیم. بعد چهارتایی با ماشین گوتن رفتیم خونه خاله. تو مهمونی کاترینا و گوتن با هم خیلی صمیمی برخورد میکردن. برامون جالب بود، انگار سالها همدیگر رو میشناختن. سه نفر دیگر برای بازجویی مانده بودند. هر سه از دوستان و همکاران خانم ولترهایم بودند. آنها حوادث و اتفاقات آن شب را مثل هم توضیح دادند. گفتند گوتن همراه دو دختر و یک مرد عرب وارد مهمانی شد. آنها هم از برخورد صمیمی گوتن و کاترینا خیلی تعجب کرده بودند. یکی از آنها گفت وقتی کاترینا و گوتن با هم از مهمونی رفتن، مردی که لباس عربی تنش بود هنوز مونده بود. من داشتم می‌رفتم آشپزخونه یخ بیارم که دیدمش. رفت تو توالت با تلفنش حرف زد. به نظرم مشکوک بود. وقتی بیرون اومد خیلی سریع و بدون خداحافظی رفت. اداری آگاهی بار دیگر کاترینا را برای بازجویی احضار کرد. پتر هاک معتقد بود کاترینا وقتی فهمیده دخترها به کافه می روند به گوتن تلفن کرده تا او هم به کافه برود. او به گوتن گفته با آنها دوست شود تا بدون هیچ جلب توجهی به مهمانی بیاید. از نظر پتر هاک این کار خیلی ساده و امکان پذیر بود. اما کاترینا روزنامه را در دستانش مچاله کرد، سرش را تکان داد و بلند گفت نه. پتراخ دستور داد مرد عرب را پیدا کنند. عجیب بود، چرا تا آن لحظه هیچ اقدامی برای دستگیریش نشده بود؟ تمام این مدت دادستان به عمد از شیخ عرب صحبت نمی کرد. حالا که این موضوع برای پترهاخ جدی شده بود، دادستان می خندید. در حالی که به زور جلوی خندهش رو می گرفت توضیح داد مرد عرب از همکارای خودمون بوده. داشته به طور ناشیانهی خبر رفتن گوتن رو به همکاراش می داده. لباس عربی پوشیده که تو کارناوال کمتر شناخته بشه. همه با شنیدن این موضوع خندیدند. پترهاخ خجالت زده سعی کرد همراه دیگران لبخند بزنه. دادستان گفت ما می دونستیم کارنوال به خرابکارها کمک می کنه تا فرار کنن. برای همین از 36 ساعت پیش قدم به قدم گوتن رو تعقیب می کردیم. گوتن بعد از تاریکی هوا به شهر رسید. اول تو ایستگاه اتوبوس خوابید. بعد از همون دوروبر ماشین پورشه رو دزدید. صبح تو رستوران صبحونه خورد. صورتش رو تراشید و لباسش رو عوض کرد. ما حتی یه دقیقه هم چشم ازش بر نداشتیم. اطرافش پر از مأمور مخفی با لباس عربی و کابوی بود. کوچکترین تماساش هم کنترل می شد. از همه کسایی که دیروز باهاش صحبت کردم بازجویی کردیم. از کارگر پمپ بنزین که پرشه رو براش بنزین زده، مرد روزنامه فروش، سیگار فروش، کارمند بانک که پول گوتن رو تبدیل کرده، همه این افراد اتفاقی گوتن رو دیدن، ولی بعید میدونم کاترینا بلوم هم اتفاقی دیده باشه. تماس تلفنی کاترینا با دخترها، سر مهمونی رفتن، گرم گرفتن با گوتن، بیرون اومدن از مهمونی با هم، هیچ کدوم از اینا اتفاقی نیست. کاترینا یه راه مخفی بهش نشون داده، وگرنه با اونهای پلیس چطور فرار کرده؟ من مطمئنم کاترینا براش جا پیدا کرده تا مخفی بشه. خوب میدونه گوتن کجاست. به نظرم بهتره عذابش بذاریم، شاید سهل‌انگاری کنه و جای گوتن لو بره. کاترینا و خانم ولترزهایم مرخص شدند. کاترینا از خانم ولترزهایم خواست تا او را به خانه‌اش برساند، حتی از او خواست تا با او به آپارتمانش برود. کاترینا از تنها بودن در آپارتمانش میترسید. خانم ولترزهایم همراه کاترینا به آپارتمانش رفت. حتی در آسانسور همسایه‌ها به او ظلم می‌زدند. رفت و آمد به خانه‌اش عذاب‌آور شده بود. به محض ورود به خانه‌اش تلفن زنگ خورد. فکر کرد گوتن است، اما مردی با صدای وحشتناک حرفای زشت و رکیکی پشت تلفن زد. کاترینا حتی دیگر از تلفن هم می‌ترسید، اما اجازه نداد خانم ولترزهایم تلفن را بکشد. شاید گوتن تلفن می‌کرد. روزهای بعد حوادث وحشتناک دیگری هم برای کاترینا اتفاق افتاد. مثلا صندوق پستیش پر از نامه بود، نامه‌هایی با محتوای ناخوشایند، غیر اخلاقی و تهدید کننده. خانم ولترزهایم قصد داشت نامه‌ها را پاره کند. خواندن نامه‌ها حتماً به کاترینا آسیب می‌زد، اما کاترینا به امید آنکه نامه‌ای از گوتن عزیزش در آنها باشد، همه نامه‌ها را خواند. نامه‌ها بی‌نام و نشان و آزاردهنده بودند. خیلی از نامه‌ها او را کمونیستی خطاب کرده بودند که قصدش آشوب است. برایش نوشته بودند استالین کاری از پیش نبرد، تو هم نمی‌توانی. تلفن پی در پی زنگ می‌خورد و مزاحمان رهایشان نمی‌کردند. نامه‌های عاشقانه و غیر اخلاقی همچنان از لای در یا به وسیله پست به خانه کاترینا می‌رسید. کاترینا کنترلش را از دست داده بود. آرام به آشپزخانه رفت و با ظاهری بدون خشم و با کمال خونسردی تمام بطری‌ها و ظرف‌ها را به سمت دیوار پرت کرد و شکست. هر چیز در آشپزخانه داشت، همه را شکست. به حمام و اتاق خواب رفت. قوطی‌های شامپو، عطر و کلون‌ها را هم شکست. اما رفتارش به قدری خونسرد و قاطع بود که خانم ولترزهایم نتوانست چیزی بگوید. کاترینا هیچ وقت فکر نمی کرد آقای مهمان برایش مایه درد سر شود. آن مردک که مسخره با جهان بینی احمقانش و انگشتر هدیهش درد سرهای تازهی برایش ساخته بود. دوستانش از او خواستند تا آپارتمانش را عوض کند، اما کاترینا قبول نکرد. اگر خانهش را عوض می کرد، شاید گوتن او را گم می کرد. عصر جمعه بود. کاترینا قصد داشت برای شنبه و یک شنبه و جشنهای کارنوالی جدید لباس کارنوالی تهیه کند. کسی نمی دانست انگیزه دقیقش از این کار چیست. شاید قصد داشت خیلی زود به زندگی عادی برگردد و یا شاید استتاری بود تا با گوتن دیدار کند. در هر صورت به خاطر مد بودن لباس عربی از خانم خیاط خواست برایش یک دست لباس سفید عربی بدوزد. دو مأمور، یک زن و یک مرد، با دقت بسیار کاترینا و خیاطش را زیر نظر داشتند. کاترینا در لباس یک دست سفید بسیار زیبا و جذاب شده بود. ساعت 2:30 بامداد تلفن زنگ خورد. خانم ولترزهایم گوشی را برداشت. هنوز بله را نگفته تلفن قطع شد. تلفن برای بار دوم زنگ خورد و دوباره قطع شد. بار سوم و چهارم هم قطع شد. آنها مزاحمانی بودند که نشانی و شماره خانه کاترینا را از روزنامه پیدا کرده بودند. خیلی وقتها محافظت‌های خانم ولترزهایم هم بی‌فایده می‌شد. ولترزهایم نگذاشت کاترینا روزنامه‌های شنبه را نگاه کند. اما شب موقعی که خانم ولترزهایم خوابید، کاترینا به خیابان رفت. جعبه روزنامه را شکست و بدون انداختن پول روزنامه بیرون کشید. اخباری که دربارش نوشته بودند فاجعه بود. شنبه آقا و خانم بلورنا صبح ناراحت کننده ای را شروع کردند. نه به خاطر بیخوابی و تکانهای شب قبل در قطار، نه به خاطر روزنامه که هر جای دنیا هم باشی دست از سرت بر نمی دارد، نه به خاطر تلگراف های پر از ابهام از طرف دوستان، به خاطر بازرس پترهاخ که صبح خیلی زود زنگ زده بود. لحن پترهاخ زیاد دوستانه نبود. عمر دوستی پترهاخ و آقای بلورنا حدود 24 سال می شد. آنها با هم به دانشگاه رفته و کار کرده بودند. پترهاخ با آقای بلورنا گفت بازجویی های کاترینا تموم شده. نمیتونم درباره دادگاهی شدن یا نشدنش چیزی بگم. کاترینا بیشتر از وکیل به کسی احتیاج داره که بهش تکیه کنه. بلورنا زودتر از اینها منتظر تماس تلفنی دوستش پترهاخ بود. آنها دوستان قدیمی بودند. حقش این بود زودتر تماس میگرفت و اطلاعات خوبی به او میداد. اما پترهاخ حتی به سوالات بیشتر بلورنا جواب نداد. آنها برای صحبت‌های بیشتر بعد از ظهر همان روز در یک موزه قرار گذاشتند. از وقتی کاترینا دچار مشکل شده بود، دیگر به خانه آقا و خانم بلورنا نمی رفت. نبودن کاترینا نظم خانه آنها را برهم زده و خانواده را ناراحت و سردرگم کرده بود. آقای بلورنا مدام می پرسید چه رابطه بین پرونده کاترینا با گوتن هست؟ چرا پلیس سعی داره به هم ربطشون بده؟ فقط به خاطر یه قرار؟ آخه کاترینا چطور تونسته بود گوتن رو فراری بده؟ هر بار سوالات رو میپرسید، خانم بلورنا همراهیش نمی کرد. آقای بلورنا بارها و بارها پرسید و خانم بلورنا ساکت به روبرو خیره می شد. آقای بلورنا هم دوباره روزنامه را می خواند و هر بار به خاطر جعل حرفایش عصبانی تر می شد. بالاخره خانم بلورنا گفت میخوام یه چیزی بهت بگم. راستش فکر میکنم مقصر اصلی فرار گوته منم. میدونی من نقشه کامل کانال کشی ساختمونای مدرن رو تو اتاقم دارم. ازشون برای کارام استفاده میکنم. هر بار که کاترینا میومد توی اتاق کار همینجوری به نقشه ها نگاه میکرد. براش خیلی جالب بودن. منم براش توضیح دادم هر کدوم از راه‌ها چقدر ارتفاع دارند، کجا میشه وایساد، کجا باید خزید. حتی میخواستم یک کپی از نقشه ها رو بدم بهش، خوب شد ندادم. اگه پلیس نقشه رو تو آپارتمان کاترینا پیدا میکرد بدبخت میشدیم. به هر حال علاقه کاترینا به نقشه ها بالاخره یه جایی به دردش خورد. شاید آقای مهمان هم از همین راه رفت آمد میکرده. آقای بلورنا و همسرش توصیه کرد راز نقشه ها را پیش خودش نگه دارد و بیشتر از این مایه دردسر خودشان و کاترینا نشوند. خانم بلورنا گفت حواسم هست. در ضمن حدس میزنم آقای مهمان همون آقای الویز خودمون باشه. الویز تا نیم ساعت دیگه میاد اینجا. گمونم باهاش درگیر بحث بشیم. نگرانم دوستی قدیمیمون تموم بشه. الویز خیلی از آبروش میترسه. روزنامه ها بفهمن براش زندگی نمیذارن. آخه الویز متأهل، 4 تا بچه داره. آقای بلورنا گفت امکان نداره الویز همون آقای مهمان باشه. آخه چرا همچین فکری میکنی؟ خانم بلورنا با وسواس و دقت فراوان توضیح داد. ببین، تا حالا دقت کردی با چه ذوق و شوقی با کاترینا حرف میزنه و رفتار میکنه؟ یادته چطور پیش دستی میکرد کاترینا رو برسونه خونش؟ وقتی کاترینا ماشین خرید خیلی ناراحت شد. عاشق کاترینا بود. خب چرا که نه؟ کاترینا هم زیباست هم محجوبه. آقای بلورنا گفت کاترینا زن خوبیه. راستش من دوست ندارم به وجود آقای مهمان فکر کنم. به خاطر احترام به خود کاترینا دلم نمیخواد اینجوری فکر کنم. بهتر بگم به خاطر ترس از چهره معصومش، به خاطر رفتار سرد و گاهی وقتا هم صمیمانش، به خاطر کمکاش به زندگیمون. اینو باعث میشم برای من قابل احترام باشه. من نمیخوام رویاهاش رو خراب کنم. اگرم بفهمم الویز همون آقای مهمانه، فک الویز رو خورد میکنم. خانم آقای بلورنا مشغول صحبت بودند که آقای الویز وارد خانهشان شد. باید بگویم آقای بلورنا با مشت به فک الویز نکوبید. به هر حال کسی طرفدار خشونت نیست. البته محیط گرم و صمیمی هم نبود، چون خانم بلورنا نتوانست جلوی زبانش را بگیرد و از دور گفت درود بر آقای مهمان. آقای بلورنا الویز را به اتاق کارش دعوت کرد و از خانم بلورنا خواست آنها را تنها بگذارد. الویز گفت خیلی عجولی بلورنا، یه ساعت تعامل نکردی مه تموم بشه با هواپیما برگردی. اگه با هواپیما می اومدی ساعت 6 می رسیدی. حداقل قسمت مهم بازجویی رو از دست نمیدادی. البته الانم به موقع اومدی. به هر حال کمکت لازمه. بلورنا گفت من علیه روزنامه ها نمیتونم کاری کنم. الویس حرفش رو قطع کرد و گفت میترسم روزنامه ها من رو به خرابکارا ربط بدن. برای مهم نیست علاقم به کاترینا لو بره. با جواهرات و هدیه هایی که بهش دادم امکان داره خیلی زود لو برم. ولی برای مهم نیست. یکی از مشکلاتم توتکس خبرنگاره. تو روزنامه های دیگه هم با اسم مستعار گزارش می نویسه. چیزایی می نویسه که تو روزنامه خودشون اجازه نوشتنش رو نداره. کاترینا بهش قول مصاحبه جنجالی رو داده. یه ساعت پیش فهمیدم. تو در جریان هستی؟ نه، از هیچ چی خبر ندارم. کاترینا یه ساعت پیش به روزنامه تلفن زده و با توتکس قرار مصاحبه گذاشته. ببین، تو میتونی هر چی دلت خواست به من بگی. بگی از اعتمادت تو استفاده کردم و عاشق خدمتکارت شدم. آره، من واقعا عاشقشم. ولی کاترینا اجازه نمیده کمکش کنم. حتی حاضرم به پلیس بگم که آقای مهمان منم. ولی میدونم کاترینا هر کمکی رو رد میکنه. بلورنا گفت: برای مقابله با روزنامه چی؟ نمیتونی کمکش کنی؟ فعلا در مورد روزنامه ها سختگیری نکن. موضوع دیگه‌ای هست که باید بهت بگم. راستش برای همین اومدم. به کمکت احتیاج دارم. 6 ماه پیش به زور کلید ویلام رو دادم به کاترینا. ولی کاترینا هیچ وقت اونجا نرفت. مطمئنم کلید رو داده به گوتن. حتما گوتن تو ویلای من پنهون شده. میترسم پلیس جاش رو پیدا کنه. میترسم پلیس فکر کنه با گوتن هم داشتم. خب به ویلات زنگ بزن. ببین گوتن اونجا هست یا نه. تو فکر میکنی اگه باشه گوشی رو بر میداره؟ پس باید به پلیس تلفن بزنی. راه دیگه ای نداری. برای اینکه مشکل بزرگتری برات پیش نیاد خودتو معرفی نکن. فقط بگو فکر میکنی گوتن کجاست. وقتی گوتن تو ویلای من پیداش بشه، یعنی من هم دست خرابکارام. من میشم تیتر اول روزنامه ها. ولی یه فکری دارم. تو به عنوان وکیل با اولم سر بزن. بعد اتفاقی گوتن رو میبینی و به پلیس خبر میدی. تو این وضعیت بین مسافرت نیمه تمومم و قضیه کاترینا و انبال تو سر بزنم؟ فکر میکنی پلیس احمقه؟ مثلا رفتم ببینم یخچالت کار میکنه یا نه، شیشه ها سالمه یا شکستن؟ واقعا فکر میکنی کار عاقلانه‌ایه؟ وقتی خبرنگارا کوچکترین حرکت من رو زیر نظر دارن برم ببینم درختای گیلاس شکوفه زده یا نه؟ من به عنوان یه وکیل و دوست ازت خواهش میکنم این کارو بکنی. این یه مسئله شخصی نیست، یه مسئله اجتماعیه، پای مرگ و زندگی در میونه. همان موقع خانم بلورنا وارد شد. رادیوی روشنی در دست داشت. با اضطراب گفت: ساکت، گوتن همین چند دقیقه پیش دستگیر شد تو ویلای تو. الویز داشته تو استخر شنا میکرده. وقتی پلیس ها رو دیده تیراندازی کرده، خودش هم تیر خورده ولی زنده است. اولین چیزی که گفته بیگناهی کاتریناش. گفته یه رابطه عاشقانه چند ساعته بود و اتهاماتش هیچ ربطی به کاترینا نداره. البته هنوز راجع به الویز چیزی نگفته. الویز، به نظرم بهتره بری پیش زنت. آقای مهمان زنت شدن ارزشش بیشتره. الویز خشمگین مقابل خانم بلورنا بلند شد. آقای بلورنا آرامش کرد. الویز گفت: تا حالا زنی به بی‌ادبی تو ندیدم. البته حرفای دیگری هم زد که من نباید آنها را بگویم. و بعد خانه بلورنا را ترک کرد. آقای بلورنا با همسرش به خاطر رفتارش با میهمان دعوا کرد. خانم بلورنا هم وسط حرفش پرید و گفت: ببین الویز مهم نیست. مادر کاترینا دیشب مرد. همین الان خبردار شدم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
زن خدمتکاری به خبرنگاری شلیک کرده. این اتفاق وحشتناک و بسیار ناگواری است. نظریه های بسیاری درباره تصمیم کاترینا برای قتل تودکس خبرنگار روزنامه وجود دارد. عده‌ای معتقدند روزنامه جمعه باعث قتل شد. عده‌ای تلفن های تهدیدآمیز و نامه های کذایی را انگیزه اصلی قتل می دانستند. این نظریه ها هرچه باشد مهم نیست. مهم این است که خشم و نفرت به تدریج در وجود کاترینا جمع شده بود. روزنامه فوق‌العاده روز یک شنبه و اظهارات شوهر سابقش هم خشمش را بیشتر کرد. کاترینا روزهای سختی را پشت سر گذاشته بود. بدبختی های دوران کودکی، زندگی با شوهر سابقش، مادر معتاد به الکل که باعث نااهل شدن برادرش شده بود. همه اینها کاترینا را آسیب پذیر کرده بود. مگر گوتن جای امنی پیدا نکرده بود؟ مگر قول نداده بود او را با خود ببرد؟ مگر وضع مادی کاترینا بد بود؟ مگر دوستان خوبی مثل خانواده که بلورنا، آقای مهمان و خانم ولترزهایم نداشت؟ همه اینها خوشحال کننده است، نه غم‌انگیز. اما بود، غم‌انگیز بود. اجازه می‌خواهم بین تمام حوادث غم‌انگیزی که درست وسط آن قرار داریم، درباره کسانی بگویم که پایشان در این ماجرا هست، بدون آنکه کسی بداند. شاید الان وقت آن باشد تا یک بار برای همیشه درباره این آدم‌ها حرف بزنیم. افرادی هستند که به واسطه شغلشان به چنین رویدادهای وصل می‌شوند و اتفاقاً اجازه ورود هم دارند، مانند ماموران آگاهی و قضایی. اما داخل همین مامورها، آنهایی که اجازه استراق سم از متهم یا مجرم را دارند، تکلیفشان چیز دیگری است. درست است، کسانی که یواشکی به گفتگوهای تلفنی دیگران گوش می‌دهند، حتی اگر خودشان به این کار علاقه نداشته باشند، به خاطر حقوق خوبش مجبورند این کار را بکنند. این کارمند وقتی صداها را می‌شنود چه فکر می‌کند؟ چه تأثیری بر او می‌گذارد؟ وقتی کسی با وقاحت با زنی مثل کاترینا بلوم مظلوم صحبت می‌کند، آیا آن مأمور دچار هیجانات روحی نمی‌شود؟ احساس تنفر می‌کند یا همدردی؟ از این تهدیدها لذت می‌برد یا ناراحت می‌شود؟ کارمند بیچاره‌ای که با استراق سمع تلفنی لقمه حلال به دست می‌آورد، او حتی گاهی صدای ناشناسی را از پشت تلفن می‌شنود که به سردبیر روزنامه می‌گوید تمام مورد الف هست بشه، هرچه راجع به بدارین رو بشه. یک استراق سمع کننده از همه جا بی خبر از کجا بداند منظور از الف الویز است و منظور از ب آقای بلورنا؟ یعنی نباید در روزنامه فوق‌العاده روز یک شنبه چیزی از الویز نوشته شود، ولی هرچه درباره آقای بلورنا می‌دانید بنویسید، حتی او را رسوا و بیچاره کنید. خیلی از حوادث در برابر ما اتفاق می‌افتند، ولی ما از خیلی چیزها هم خبر نداریم. با این نوارها به رابطه عاشقانه خانم ولترزهایم و نامزدش آقای کنراد هم می‌شود پی برد. البته آنقدر خصوصی هستند که حرفی از آن نمی‌زنم. خیلی از آدم‌ها نمی‌توانند تلپاتی کنند، بنابراین مجبورند از تلفن استفاده کنند. فکر می‌کنند مطمئن‌ترین وسیله است. آیا مدیرانی که کارمندان خود را به استراق سم مجبور می‌کنند، از زیان‌های روانی آن آگاهند؟ در این دنیا به همه شغل‌ها فکر می‌شود، اما هیچ کس به فکر نیروی ملی میهنی استراق سم نیست. آیا کلیسا نباید در این باره دخالت کند؟ چرا پاپ سکوت کرده است؟ هیچ کس فکر نمی کند گوش های کارمندان بیگنا همه چیز را باید بشنود، از دستور قضا گرفته تا وقیت ترین مسائل؟ خیالم راحت شد. آنچه گفتم حقیقتی بود که هیچ وقت مجال گفتنش پیش نمی آید. برگردیم به داستان. قول داده بودم از خونریزی جلوگیری کنم. سر قولم هستم. ولی قتل مادر کاترینا را چه کنم؟ بله. در قتلش عمدی نبوده. اگرچه به مرگ طبیعی هم نبوده. قاتل قصد کشتن او را نداشته. ولی او را کشته. قاتل کیست؟ بله. درست است. او توتکس خبرنگار است. توتکس روز پنجشنبه به بیمارستانی که مادر کاترینا در آن بستری بود رفت. به او اجازه ملاقات ندادند. دکتر گفت بیمار از عمل سخت سرطان جان سالم به در برده. باید استراحت کند. هر هیجانی باعث مرگش می شود. در همان موقع توتکس متوجه حضور کارگران نقاش شد. آنها براحتی در بیمارستان رفت و آمد می کردند. توتکس از حقه ساده استفاده کرد. لباس کارگران را پوشید، سطل رنگی به دست گرفت و وارد اتاق مادر کاترینا شد. او ماجرای پیش آمده برای کاترینا را کامل برای مادر بیمار تعریف کرد. ولی مادر کاترینا گوتن را نمی شناخت. فقط زیر لب زمزمه کرد. چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ چرا باید اینطوری تمام شه؟ و توتکس از زبان او در روزنامه نوشت بله، همینطوری هم باید تمام می شد. توتکس در توجیه کارش می گوید در روزنامه نگاری این کار رسمه. باید به افراد ساده در کامل کردن جمله هاشون کمک بشه. با اینکه خود توتکس ادعا می کند به بیمارستان رفته، ولی نمی توان به این حرف اطمینان کامل داشت. شاید این جمله ها را از خودش ساخته تا بگوید در روزنامه نگاری نابغه است. پزشک بیمارستان باورش نمی شود توتکس اینقدر بی وجدان باشد که به مریضی بدحال چون این خبرهایی را بدهد. نقاشان بیگناه هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارند. قطعا نباید حیثیت کارگران را لکه دار کرد. از طرفی کسی نمی تواند اطمینان بدهد کارگران نقاشهای واقعی بودند یا نه. پزشک بیمارستان می گوید روزنامه رو به خاطر نقل قول اشتباهش از مادر کاترینا می کشونم به دادگاه. جنجال به پا می کنم. کار روزنامه غیر انسانی و وحشتناک بوده. اما تهدید او هم فقط حرف بود. عملی نشد. مثل تهدید آقای بلورنا که می خواست فکی الویز را خورد کند. بعد از ظهر شنبه بود. وقتی کاترینا خبر مرگ مادرش را شنید، با خانم ولترزهایم، آقای کنراد و خانواده بلورنا به بیمارستان رفت. به نظر خیلی ناراحت نمی آمد. کاترینا گزارش‌های روزنامه و مصاحبه توتکس با مادرش را به پزشک بیمارستان نشان داد. پزشک گفت این آدم ها قاتل حرفه‌ای‌اند. انگار وظیفه شده با آبرو و سلامتی آدمای بیگناه بازی کنند. کاترینا از پزشک خواست او را به سردخانه بیمارستان ببرد. وقتی به سردخانه رسیدند، پارچه را از روی جسد کنار زد. کاترینا آرام گفت، بله، مادرمه. خواهر روحانی از کاترینا خواست برای مادرش دعایی بخواند، ولی او گفت، نه، نمیتوانم. و بعد پارچه را روی صورت مادرش کشید، از خواهر روحانی تشکر کرد و بیرون رفت. موقع خارج شدن از سردخانه گریه‌اش گرفت. اول آرام ولی بعد با شدت بیشتری اشک ریخت. شاید یاد پدرش هم افتاده بود. آخرین بار در 6 سالگی پدرش را در سردخانه دیده بود. خانم ولترزهایم تا به حال کاترینا را در چنین حال و روزی ندیده بود. کاترینا قبل از خروج از بیمارستان از مسئولان خواست به برادرش تلگراف بزنند و خبر مرگ مادرشان را به او بدهند. خانم ولترزهایم پیشنهاد داد همه به کافه‌ای بروند تا کمی آرام شوند. خیلی اتفاقی به کافه‌ای رفتند که کاترینا در کودکی آنجا کار می‌کرد. وقتی به کافه رسیدند، کاترینا نتوانست جلوی گریه‌اش را بگیرد. حتی خانم بلورنا هم گریه می‌کرد. مسئول کافه هنوز کاترینا را می‌شناخت. او با رفتاری گرم از همه استقبال کرد. آقای بلورنا همانجا در کافه به پترهاف تلفن کرد و قرار ملاقاتشان در موزه را کنسل کرد. او دیگر نمیخواست حرف جدیدی درباره پرونده بشنود. آقای بلورنا علت مرگ مادر کاترینا را به پترهاف توضیح داد. پترهاف هم آرامتر و دوستانه تر از صبح بود. بنابراین خیلی نرم گفت از طرف من به کاترینا تسلیت بگو. فعلا گرفتار بازجویی گوتنم. تا حالا هیچ مورد اتهامی علیه کاترینا به دست نیامده. گوتن خیلی عاشقانه از کاترینا حرف میزنه. جالبه، اصلا عشقش رو کتمان نمیکنه. البته امکان ملاقات کاترینا با گوتن وجود نداره، چون این درخواستی از نظر قانونی بی‌اعتباره. به کاترینا بگو از دست من ناراحت نباشه. کاترینا تمام عصر و غروب غمگین بود. بارها روزنامه را خواند و به گزارش‌ها فکر کرد. دوستانش برای آنکه به کاترینا کمک کنند، از او خواستند درباره رابطه‌اش با الویس بگوید. شاید اگر در جریان قرار می‌گرفتند، راه‌های بهتری پیدا می‌کردند. کاترینا هم صادقانه تعریف کرد. یه روز غروب، آقای الویس من را از خونه که آقای بلورنا به آپارتمانم رسوند. من مخالف بودم، ولی تا جلوی در آپارتمان با من اومد. موقعی که می‌خواستم در رو ببندم، آقای الویس پاش رو جلوی در گذاشت تا بسته نشه. با پررویی می‌خواست خودش رو به من نزدیک کنه. وقتی ناامید شد، رفت. دفعه بعد برام گل و نامه و انگشتر فرستاد. چند بار هم به زور وارد آپارتمانم شد. آخر سر هم کلید ویلاش رو گذاشت و رفت. این همه قضیه من با الویزه. من نمیتونستم راجع به الویز چیزی بگم، چون کسی حرفم رو باور نمیکرد. هیچ کس باور نمیکرد من دوست نداشتم با الویز ملاقات کنم. الویز ثروتمند، خوش‌تیپ و باسواده. کی باور میکرد یه کارگر ساده دست رد به سینه‌اش بزنه؟ این ماجرا چندش‌آورترین حادثه زندگیمه. البته بعدم نشد، چون کلید ویلاش به درد گوتن خورد. البته کلید نه، آدرس ویلاش، چون گوتن بدون کلید هم میتونست وارد بشه. گوتن به من گفته بود پلیس به خاطر سرپیچی از فرمان ارتش دنبالشه. منم خوشحالم که کمکش کردم. موقعی که راه فرار رو بهش نشون دادم، نمیدونستم پلیس بیرون در وایساده. حالا هم خوشحالم که دستگیر شده، چون دیگه نمیتونه کارای احمقانه بکنه. غروب شنبه، همه چیز در آرامش نسبی بود. همه آرام بودند، حتی کاترینا هم آرام بود. کاترینا هرچه میدانست به دوستانش گفته بود. دیگر نقطه تاریکی نمانده بود. از طرفی گوتن دستگیر شده بود، بازجویی از کاترینا هم تمام شده بود. مادر کاترینا هم پس از بیماری طولانی فوت کرده بود. خیلی چیزها دیگر تمام شده بود. موقع خداحافظی کاترینا و دوستانش از کافه، رئیس کافه گفت: سربلند باشی کاترینای عزیز. یادت باشه همه درباره تو بد فکر نمی کنن. این جمله خیلی تسلی بخش نبود، اما تا حدودی کاترینا را آرام می کرد. همه تصمیم گرفتند شام را در خانه ی آقای بلورنا بخورند. آنها اجازه ندادند کاترینا هیچ کاری بکند. خانم ولترزهایم خودش شام را آماده کرد. اگر آن روز کسی فوت نکرده بود و کس دیگری دستگیر نشده بود، شب فوق‌العاده‌ای می شد. هین شام، آقای بلورنا سعی کرد کاترینا را از مصاحبه با تودگس منصرف کند، اما نتوانست. البته بعدها پشیمان شد که چرا بیشتر به او اصرار نکرد. هرچند مطمئن نبود کاترینا تصمیم قتل را همان شب گرفته باشد یا نه. شاید هم روزنامه فوق‌العاده یک شنبه باعث چنین تصمیمی شده بود. بعد از صرف شام، کاترینا، خانم ولترزهایم و نامزدش کنراد از خانواده بلورنا خداحافظی کردند و به خانه کاترینا رفتند. خانم و آقای بلورنا پس از رفتن آنها نقشه مسافرت جدیدشان را کشیدند. بعد هم آقای بلورنا از همسرش خواست دیگر هیچ وقت الویز را آقای مهمان صدا نکند، چون این اسم روح همه را آزار می‌دهد. کاترینا شب را در آپارتمانش گذراند. همه چیز آرام بود. او حتی یک بار لباس زنانه عربی را بر تنش امتحان کرد. کوکهایش را محکم دوخت. کمی با خانه ولترزهایم و آقای کنراد نشستند و رادیو گوش کردند. بعد هم خوابیدند. صبح یک شنبه، وقتی ولترزهایم از خواب بیدار شد، میز صبحانه بسیار زیبایی چیده شده بود. کاترینا با اشتهای فراوان صبحانه می‌خورد و روزنامه فوق‌العاده یک شنبه را می‌خواند. صفحه اول روزنامه مربوط به گوتن بود. مخفی شدن عشق کاترینا بلوم در ویلای یک سرمایه دار. بقیه صفحات روزنامه پر از عکس بود. عکس کاترینا به عنوان یک زن مذهبی، عکس پدرش به عنوان اسیری که از جنگ برگشته، مادرش با چهره‌ای خسته و بیمار جلوی خانه‌شان، بیمارستانی که شب گذشته در آنجا فوت کرده بود. عکسی از خانم و آقای بلورنا هم در کنار خانه‌شان بود. زیر عکس‌های خانواده کاترینا نوشته شده بود: این زن مرموز یعنی کاترینا بلوم همچنان آزادانه زندگی می‌کند. نخستین قربانی او مادرش است. مادرش نتوانست شوک فهمیدن فعالیت‌های خرابکارانه دخترش را تحمل کند. او با اینکه می‌دید مادرش در بستر مرگ است، ولی بی‌خیال بود. کاترینا فقط به دنبال احساسات عاشقانه‌اش با دزدان و قاتلان در کارنوال هاست. او حتی برای مرگ مادرش قطره اشک نریخت. چرا کاترینا تا این اندازه سرد و بی‌احساس است؟ آیا پدر کاترینا به دروغ گفته بود در جنگ صدمه دیده؟ چرا برادرش جانی شد؟ هنوز معلوم نشده درآمد بالای کاترینا از چه راهی بوده. ولی واضح هست که او در فرار جانی بزرگ یعنی گوتن شرکت داشته. او از اعتماد آقای الفشو استفاده کرده تا ویلای او را مرکز عملیات خود کند. در واقع آقای مهمان وجود ندارد، بلکه او خود خانم مهمان است. او خود را به زور با آقای الف تحمیل کرده تا خانواده ای را به هم بریزد، تا همسر آقای الف و فرزندانش را بی سرپرست کند. گوتن سعی دارد کاترینا را بیگناه جلوه دهد. پلیس تا کی می‌خواهد این حرفا را باور کند؟ آیا روش بازجویی پلیس بیش از حد ملایم نیست؟ زیر عکس خانواده بلورانا هم نوشته بود: کاترینا بلوم به تنهایی در خانه آنها کار می‌کرده، از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر. خانم و آقای بلورانا به او اعتماد می‌کردند. وقتی آنها نبودند، چه اتفاقاتی در آن خانه می‌افتاد؟ رابطه آنها با کاترینا بسیار صمیمی است. خانه بلورنا معمار معروفی است، اما او در این مسئله چه نقشی دارد؟ چه کسی نقشه راه‌های مخفی خانه‌های مدرن را به کاترینا داده است؟ معلوم است خانم بلورنا. بار دیگر می‌گوییم کاترینا بلوم و گوتن در آن مهمانی جوری با هم صمیمی بودند که انگار سال‌هاست یکدیگر را می‌شناسند. این یک برخورد اتفاقی نبوده، بلکه دیداری دوباره بوده.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir
فصل پنجم.
توتکش در روزنامه فوق‌العاده یک شنبه گفته بود کاترینا قاتل مادرش است. حتی سعی داشت کاترینا را دزد کلید ویلای الویز جلوه دهد. می دانید که روزنامه ها حتی می توانند روی افراد روشنفکر هم تأثیر بگذارند. هیچ کس فکر نمی کرد روزنامه بی ارزش و جنجالی توتکش در عصر یک شنبه خواننده‌ای داشته باشد. احتمالاً مردم ترجیح می دهند روزنامه های معتبرتری بخوانند. به خاطر همین خانواده بلورنا فکر نمی کردند روزنامه یک شنبه مطلب تازه‌ای نوشته باشد. آنها فکر می کردند همه چیز تمام شده است. فقط نگران مصاحبه توتکش با کاترینا بودند. اما مردم عاشق جنجالند، حتی اگر هیجان در روزنامه کم اعتبار در عصر یک شنبه باشد. ظهر بود. خانم ولترزهایم به خانم بلورنا تلفن زد. او مطلب روزنامه را برایش خواند. خانم بلورنا به حواس پنجگانه‌اش شک کرد. فکر می‌کرد همه اینها را در خواب می‌شنود. وقتی خانم ولترزهایم برای بار دوم مطالب را برایش خواند، خشم خانم بلورنا کنترل نشدنی بود. داد و هوار کرد. آماده شد تا به دفتر روزنامه برود و آنجا را به آتش بکشد. البته آقای بلورنا جلویش را گرفت و آرامش کرد. عجیب است. او زنی تحصیل کرده است. سخنرانی‌های زیادی در سراسر دنیا داشته. فردی شناخته شده و مشهور است. چرا تصمیم می‌گیرد دفتر روزنامه را آتش بزند؟ آیا اخبار پی در پی دروغ جنون نمی‌آفریند؟ حتی در آدم‌های روشنفکر و بزرگ؟
البته این فقط یکی از نتایج روزنامه فوق‌العاده عصر یک شنبه بود. بله، افراد تحصیل کرده هم ممکن است وجودشان از تنفر پر شود و نقشه های خشونت بار بکشند. در همان ظهر یک شنبه، کاترینا به طور ناشناس به کافه ای رفت. کافه پاتوق خبرنگاران و روزنامه نگاران بود. کاترینا یک ساعت و نیم آنجا ماند تا درباره توتکش اطلاعاتی به دست آورد. بعد به آپارتمانش برگشت و منتظر توتکش شد. قرار بود توتکش برای مصاحبه به خانگی کاترینا برود. یک روب بعد از آن توتکش رسید. احتیاجی به توضیح دادن نیست. شما قصه را می دانید. کاترینا به توتکش شلیک می کند. در مورد جزئیات قتل صبر می کنیم تا خود کاترینا صحبت کند. آقای بلورنا با عنوان وکیل کاترینا بلوم خیلی زود تحقیقاتش را شروع کرد. تحقیقاتی واقعی و بر پایه عدالت، نه به آن شیوه که توتکس در روزنامه زردش می نوشت. او به سفر یک روزه رفت تا کشیش را ببیند. همان کشیشی که در روزنامه علیه کاترینا و خانوادهش ادعاهایی کرده بود. کشیش ادعا می کرد پدر کاترینا کمونیست بوده. دلیل این ادعا را نمی دانست. فقط می گفت احتیاجی ندارم دلیلش را بدونم. حس به شامم می گه پدر کاترینا کمونیست بوده. همین حس به من می گه کاترینا هم کمونیسته. درباره ارتباط حس شام با افکار سیاسی توضیحی نمی دهم. چون خودم هم چیزی از آن نمی دانم. آقای بلورنا از کشیش خواست حالا که نمی تونین حس شام را توضیح بدین حداقل بگین چه بویی می ده. کشیش از این حرف ناراحت شد. او با داد و فریاد پرسید مگه تو کاتولیک معتقد نیستی؟ پس بدون هیچ سؤالی باید حرفای من رو بپذیری. زمانی که کاترینا و خانوادهش در ده کشیش زندگی می کردند، خانواده محبوبی نبودند. کشیش حرفای بدی راجب مادر کاترینا می زد. مادرش یه بار از کلیسا دزدی کرده. همه می دونن برادرش جانیه. پدرش هم کمونیست بوده. تحقیقات بلورنا از ده کاترینا بیفایده بود. در آخر کشیش او را هم کمونیست نامید. یکی از اهالی به بلورنا گفت اعتراف کنین که شما هم کمونیست هستین. همسرتونم یک کمونیست دو آتیش است. در اداره پلیس آقای بلورنا اصرار داشت کاترینا و گوتن را نامزد جلوه دهد. با چنین دلیلی اصرار داشت ملاقات کاترینا و گوتن را فراهم کند. بلورنا می‌خواست کاترینا ماجرا را اینطور تعریف کند. باید بگی شنبه توتکت رو دعوت کردی تا یک شنبه درباره دلخوری هات بهش بگی. در مورد شایعات زندگی خودت و مادرت. صبح یک شنبه وقتی مطالب روزنامه رو خوندی تصمیم گرفتی بترسونیش. نمیخواستی بکشیش. باید بگی هر کسی ممکنه به قتل فکر کنه. بگو برگه انجامش نقشه نکشیدی. فقط خواستی بترسونیش. اما چیزی که بلورنا را ناراحت میکرد پشیمان نبودن کاترینا بود. او کوچکترین احساس ناراحتی نداشت. حتی تا حدودی خوشحال هم بود. دادستان برای کاترینا تقاضای 15 سال زندان کرده بود. با تلاشای بلورنا احتمالاً فقط 7 تا 10 سال آن تایید می شد. کاترینا از همه روزهای ورود به زندان زندانی نمونه شده بود. او در آشپزخانه که زندان کار می کرد. قرار بود اگر دادگاه اصلی به تأخیر بیفتد در بخش حسابداری زنان هم کار کند. منضبط بودن کاترینا برای همه ترسناک بود. هم زندانیان و هم کارمندان. هیچ جا از انضباط با برنامه‌ریزی دقیق استقبال نمی شود. پترهاخ به طور محرمانه درباره رأی دادگاه گوتن به بلورنا خبر داد. پترهاخ گفت اتهام قاتل بودن گوتن رد شده. حتی از بانک هم دزدی نکرده. فقط جرمش اینه که از سربازی فرار کرده. ظاهراً حقوق دو تا گروهبان رو هم حیف و میل کرده. همین. در ضمن چند نفری هم که از ویلا باهاشون تماس گرفته بوده هم دستاش نبودن. با افسرهای پلیس و رئیس روزنامه تماس میگرفته. جنجالای علکی پلیس براشون رسوایی بزرگیه. فوقش به گوتن 8 تا 10 سال زندانی بدن. آقای بلورنا گفت وقتی از زندان بیرون بیان گوتن 34 ساله است و کاترینا 35 ساله. شنیدم کاترینا نقشه های زیادی برای آیندهش کشیده. میگه سرمایه‌اش تا 7-8 سال دیگه زیادتر میشه. میخواد تو یه شهر دیگه رستوران بزنه. از دادستان پرسیدند شما که از پنجشنبه میدونستید گوتن کجا مخفی شده چرا دستگیرش نکردید؟ چرا تا شنبه آزاد گذاشتینش؟ دادستان خندید و گفت گوتن راه فراری نداشت. ویلا تو جنگل بود و از بلندی‌ها زیر نظر داشتیمش. وزارت کشور هم از همه چی خبر داشت. موافقت کرد فعلا دستگیرش نکنیم. یه دسته سرباز رو با بالگرد بردیم جنگل. همه روی بلندی‌های اطراف پخش شدن. مهمترین مسئله ما دستگیری گوته نبود. ما می‌خواستیم دوستاش رو پیدا کنیم. البته از روزنامه‌ها هم متشکریم. تو کشف خیلی از جزئیات کمکمون کردند. روزنامه‌ها به روش خودشون عمل می‌کنن. پایبند مقررات دست و پاگیر نیستن. مثلا فهمیدن خانم بولترزهایم هم مثل کاترینا چندان وضع خوبی نداره. فرزند نامشروع زن کارگر بدنامیه. مادرش هم هنوز زنده است. پدرش هم کارگر و عضو حزب کمونیست بوده. گویا دو سال بعد از تولد خانم بولترزهایم به شوروی میره و سربه نیست میشه. اما دیگر هیچ کدام از اظهار نظرهای بیفایده اهمیتی نداشت. دور از همه اینها کاترینا در زندان برای آیندهش نقشه میکشید. ولی خانم بولترزهایم به خاطر اهانت به پدر و مادرش خیلی ناراحت بود. او دچار دشمنی پنهانی با جامعه شده بود. شغل او درست کردن قضای مهمانی‌ها و جشن‌ها بود. با چنین اخباری احساس خشمش به همه بیشتر شده بود. حتی مهمانها، چه مهمانهای خارجی، چه روزنامه نگارها، چه کارخانه‌دارها، می گفت یه وقتایی به زور جلوی خودم رو می گیرم که ظرف سالاد رو سر یکیشون خالی نکنم. کله گنده ها باید خودشون رو جای ما بذارن تا بفهمن چه حالی داریم. از دستشون ناراحتیم ولی مجبوریم دهنشون رو پر غذا کنیم. روزنامه ها شایعاتی هم درباره آقای بلورنا و همسرش نوشته بودند. شایعه شده بود بلورنا بخواهد از همسرش جدا شود. شایعه کاملا بی‌پایه و اساس. این شایعه زندگی شخصی آنها را تحت تاثیر قرار داده بود. گفته بودند به خاطر مشکل مالی می‌خواهند از هم جدا شوند. درست بود. آقای بلورنا وضعیت مالی بدی پیدا کرده بود. او ضامن وام آپارتمان کاترینا هم بود. آپارتمانی که نه کسی اجارهش میکرد نه میخرید. همه میگفتند آپارتمان بوی خون میدهد. در روزنامه عکسی از آقای بلورنا و ماشینش انداخته بودند. نوشته بودند کی میشود آقای وکیل هم اتومبیلی مانند مردم عادی سوار شود. ناراحتی ها یکی و دوتا نبودند. شرکت مهندسی که خانم بلورنا برای آن کار میکرد او را اخراج کردند، چون شایعه شده بود او نقشه که ساختمانهای مدرن را به کاترینا داده است. امان از رفقای قدیمی که هیچ وقت رفیقت نبودند. آقای الویز و شرکایش یک شرکت داشتند. شرکتی به اسم لسترا. همون شرکتی که بلورنا کارهای وکالتش را انجام می داد. هنوز رابطه که بلورنا با شرکت لسترا قطع نشده است ولی دیگر کارهای مهمش را انجام نمی دهد. مثلا قبلا به کشورهای دیگر می رفت و قراردادهای مهم می بست. اما حالا کارهایش در سطح منطقه‌ای هم نیست. حتی در سطح محلی هم نیست. الویز با حقارت او را نگه داشته بود و تلفنی با آقای بلورنا گفته بود حواسم به شما هست، نمیدارم از گرسنگی بمیرین. چیزی که بیشتر از همه آقای بلورنا را ناراحت میکرد استفاده از کلمه شما بود. او و الویز این حرفا را نداشتند. آنها همیشه هم دیگر را تو صدا میزدند. رئیس پلیس محلی که با آقای بلورنا مهربان بود گفت آقای بلورنا، ماندن در شرکت الویز در شأن شما نیست. گمونم باید بیاییم بیرون. همسرش با او مهربان تر شده بود. زبان تند و تیزش را حفظ میکرد ولی همچنان درباره دیگران با خشم حرف میزد. آقای بلورنا رفته رفته به انزوا کشیده شد. او که همیشه ظاهر آراسته ای داشت کم کم به ظاهرش بی توجه شد. کار به جایی کشید که حتی نظافت شخصیش را هم رعایت نمیکرد. روزنامه ها همچنان گه گداری راجع به او اراجیف می نوشتند ولی او دیگر واکنش نشان نمی داد. دوستانش از خانم بلورنا خواستند بیشتر مراقبش باشد. آنها می ترسیدند آقای بلورنا هم روزنامه نگار جدید را بکشد، چون پس از مرگ توتکس روزنامه نگار جدیدی جاپای او گذاشته بود. روزنامه نگار جدید همه جا آقای بلورنا را تعقیب می کرد. از لحظه لحظه که زندگیش عکس می گرفت و در روزنامه مقاله می نوشت. وقتی آقای بلورنا برای فروختن انگشترش به جواهر فروشی رفت، خریدار بر سر قیمت با او چانه می زد. زمانی که جواهر فروش با زربین به انگشتر نگاه می کرد، روزنامه نگار جدید از همان لحظه عکس گرفت و نوشت: آیا او واقعا بی پول شده یا ما را فریب می دهد؟ البته اتفاق خشونت آمیز دیگری هم افتاد و متاسفانه در محیطی عمومی. آقای بولارنا به افتتاحیه نمایشگاه نقاشی دوستش رفته بود. آقای الویس هم مهمان افتتاحیه بود. آن دو پس از مدتی طولانی یکدیگر را دیدند. آقای الویس با چهره شاد به سوی آقای بولارنا آمد. دستش را جلو آورد تا با او دست بدهد. اما آقای بولارنا با او دست نداد. آقای الویس به زور دست او را گرفت و در گوشش گفت: خدای من بولارنا، اینقدر سخت نگیر. ما نمیذاریم شما از بین برید، اما تو داری خودتو از بین میبری. و بولارنا کاری کرد که قبلا فقط حرفش را زده بود. این بار واقعا مشتی به فک الویس کوبید. الویس با صورت خونالود خودش را عقب کشید و با تمسخر گفت: تو رو میبخشم، تو رو به خاطر وضعیت بحرانیت میبخشم. آقای بولارنا هم از کوره در رفت و با الویس دست به یقه شدند. مردم سعی کردند آنها را جدا کنند. میدانیم هر کجا آقای بولارنا باشد، عکاس روزنامه هم هست. بله، او از حادثه عکس انداخت و در روزنامه نوشت: سیاستمدار مظلوم مورد ضرب و شتم بولارنای چپگرا قرار گرفت. نقاش و نمایشگاه خون بینی آقای الویز را با برگه کاغذ خشک کرد و گفت: بفرمایید، یه اثر هنری. اسم اثر رو پایان دوستی قدیمی میذاریم. سپس زیر آن را امضا کرد و با آقای بولارنا داد و گفت: این برای شما، با فروشش یکم اوضاع مالیتون بهتر میشه. در اینجا باید بگویم هنر هم بُعد اجتماعی دارد. گاهی جامعه ارزش و اعتبار هنر را مشخص میکند و از آن تعریف جدیدی میدهد، حتی شکل آن را مشخص میکند. هنر هم گاهی پیرو اخبار کذب روزنامه های نامعتبر است. سوال ها تمام نشدنی است. چرا گاهی اخبار به جای تفاهم با جامعه در تضاد با آن است؟ چرا یک زن جوان و شاداب به یک مهمانی می رود و 4 روز بعد تبدیل به قاتل می شود؟ ما فقط گزارش می دهیم. ما مثل روزنامه نیستیم و قضاوت نمی کنیم. قضاوت هایی که باعث از بین رفتن دوستی ها می شود. ناراحت کننده ترین پایان، پایان زندگی پر از امید آقای بولارنا است. مردی با نشاط که عاشق زندگیش بود، حالا بوی بد دهان و بدنش همه جا را پر می کند. او می خواهد خانهش را بفروشد و لوازم منزلش را به حراج بگذارد. همسرش به دنبال کار می گردد. او حتی حاضر است در مغازه فروشندگی کند. همه‌اش به یک دلیل، چون شما خودتان را درگیر روزنامه کرده اید، به آن بها داده اید و آن را باور کرده اید. پترهاخ شایعه کرده بولارنا دیگر اجازه وکالت ندارد. او حتی دیگر نمی‌تواند وکیل کاترینا باشد. این شایعه هنوز به گوش آقای بولارنا نرسیده است. اگر بفهمد که دیگر نمیتواند کاترینا را ملاقات کند، بسیار ناراحت میشود. همه ما میدانیم آقای بولارنا کاترینا را دوست دارد. در هر حال آقای بولارنا تنها کسی است که عامل اصلی تهیه ابزار قتل را شناخت. آن فرد کنراد بود. کنراد، دامزد خانم ولترزهایم. کنراد با آقای بولارنا گفته بود: قبلا تو همین شهر رهبر نازی‌ها بودم. 2 تا اسلحه برام مونده بود که توی خونم مخفیشون کرده بودم. چند سال پیش اشتباه کردم، به خانم ولترزهایم و کاترینا نشون دادم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم کاترینا بخواد ازشون استفاده کنه. کاترینا شنبه اومد پیشم. بهم گفت کلید خونم رو می‌خواد تا بری یکم تنها بشه و باقیش رو خودتون می‌دونید. خبر جزئیات قتل را از زبان خود کاترینا می شنویم. حقایقی از زبان خود مجرم و نه سطرهای دروغین روزنامه ها. کاترینا نوشت: صبح یک شنبه به خونه کنراد رفتم و اسلحه ها را برداشتم. بعد به کافه که پاتوق روزنامه نگاران بود رفتم. می خواستم توتکف را از نزدیک ببینم. می خواستم ببینم کسی که زندگی من رو نابود کرده چه شکلیه، چه رفتاری داره، چه جوری حرف می زنه. برای اینکه کسی مزاحمم نشه رفتم به آشپزخونه کافه. پیش خدمت من رو میشناخت. قبلا با هم تو یه رستوران کار میکردیم. قرار شد منم چند ساعت پیش خدمت باشم. قول داد وقتی توتکس اومد به هم خبر بده. تصمیم داشتم اگه دیدم آدم عوضی یه هیچ وقت باش مصاحبه نکنم. یه ساعتانی منتظر موندم ولی نیومد. اگه دیده بودمش اصلا باهاش مصاحبه نمی کردم. وقتی دیدم نیومد خیلی عصبانی شدم چون نمیخواستم بدون شناختنش باهاش روبرو بشم. ساعت 12 ظهر برگشتم خونه. آپارتمانم به هم ریخته بود. یک رو بعد زنگ در رو زد. تفنگ توی کیفم بود. تا در رو باز کردم روبروم وایساد. فکر میکردم طول بکشه تا برسه ولی با آسانسور اومده بود. شبیه خوک بود. حرفی نزدم و عقب عقب تا اتاق نشیمن رفتم. دنبالم اومد. گفت کاترینا چرا به هم زل زدی؟ وقت تلاش. بیا یه کاری بکنیم. بیا با هم بجنگیم. نزدیکتر شد. میخواست به هم تجاوز کنه. من رسیدم به کیفم. توتکس خیلی به هم نزدیک شده بود. تفنگ رو درآوردم و بهش شلیک کردم. دو بار، سه بار، چهار بار، شایدم بیشتر. با وقاحت تمام موقعی که میخواست به من تجاوز کنه گفت بیا بجنگیم. منم با خودم گفتم خیلی خوب بجنگیم. فکر نمیکرد بهش شلیک کنم. نیم ثانیه به من نگاه کرد بعد روی زمین افتاد. تفنگ رو کنارش انداختم و زدم بیرون. برگشتم کافه. پیتر تعجب کرد چون نیم ساعتم نبود که از کافه بیرون اومده بودم. گفت فکر نکنم دیگه بیاد. گفتم به نظر منم دیگه نمیاد. بعد دوباره مشغول کار شدم. 3-4 ساعتی کار کردم و بعدش رفتم کلیسا. آخه تو زمان کارنوال تنها جایی که آرومه کلیساست. نیم ساعت تو کلیسا نشستم. به مادرم فکر کردم، به زندگی سختش، به پدرم که به همه فوش میداد ولی وقتی بهشون احتیاج داشت جلوشون تعظیم میکرد، به برادرم که همیشه چشمش به پول من بود، به کشیش ده فکر کردم که از بچگی با من بد بود، همیشه منو جلوی بچه‌ها مسخره میکرد. معلومه که به گوتن عزیزم هم فکر کردم، بعد هم به توتکس مقتول. فکر کردم کسی که هر شب به خونم زنگ میزد و مزاحمم میشده توتکس بوده، چون صداش خیلی شبیهش بود. کاش میذاشتم بیشتر دریوری بگه تا مطمئن بشم. البته فهمیدن و نفهمیدنش فایده ای نداره. حتی اگه خود توتکس نبود دلیل مزاحمت‌های تلفنیم توتکس بود. همون موقع حواس قهوه کردم. به قهوه خونه‌ای که بچگی هم توش کار میکردم رفتم. صاحبش برام قهوه مخصوص درست کرد. با لحن دوستانه‌ای از روزنامه‌ها حرف میزد. تا حدی قبولشون داشت. خب گناهی هم نداشت. از کجا باید میفهمید دروغه؟ بعد پرسید تو جدی جدی گوتن رو دوست داری؟ گفتم آره. آخرش به خاطر قهوه تشکر کردم. تاکسی گرفتم اومدم اداره پلیس تا به قتل اعتراف کنم. اسم من کاترینا بلومه.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما برایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org